ابدیت و یک روز، پادکست شماره 127، رسم عاشق کشی، چند پلان طولانی از دنیای رنگارنگ حسن حسن دوست در اتاق تدوین، قسمت سوم. این برنامه حسن حسن دوست و داریوش مهرجویی، بخش دوم.
با همون آشنا شدیم، ازدواج کردیم،
چه میدونم، همون کلیشه معروف. بابا فشار می آورد که عروسی کنم، دلش میخواست منو بده به یه پولدار عوضی. بعد با همون آشنا شدم، ازش خوشم اومد، از قول بازیاش، از ذوق و شوق بچه گونش، از کنجکاویاش، چه میدونم، از سواد و معلوماتش. اون باعث شد من پوست بندازم، خیلی چیزا رو فهمیدم. چطوری؟
درکی نکردم.
چرا دیگه داشتم میرم؟
جدی؟ ها انرژی فورمن؟
نه این راجعه انرژی حتومی. انرژی حتومی کتابا تو بردم.
اه بده من ایش نمیست تو
کتابم بردم. این دمیان مرکب.
آخ این فوقلاده است.
تولستوی زندگی.
ببین این
مجبانیش رو بردم بخونم.
ها ببین من ایش نمیست بردم.
بده ببینم چیه؟
فرانیانز روی یه چیزی پر از درد و راز و رمز و عشق.
فرانیانز روی
ببین حالا اگه میخوای مخت کار کنه اینه بخوام، حالا اگه میخوای یه خود بسوزی بیا اینه بخوام.
آخ ابراهیم
در مراتب بی سببی نیستی، به راستی صلت کدام قصیده یه غزل.
سلام، من حامد صرافی زاده هستم و خوشحالم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. در ادامه دو پادکست قبلی، این بار هم با آقای حسن حسن دوست، تدوینگر ماهر و خلاق سینمای ایران همراهیم. او در این نوبت در ادامه توضیح بیشتر درباره چگونگی همکاریشون با داریوش مهرجویی به فیلم‌های هامون و بانو، دو ساخته مهم و جاودانه سازندش پرداختن، که از شما دعوت می‌کنم در ادامه شنونده اشارات و صحبت‌های او پیرامون این دو فیلم باشید. نکته‌ای که شما فرمودید در مورد اینکه داریوش مهرجویی یک جور رها بودن رو برای شما به ارمغان آورد در نگاه به چگونگی در تدوین اصلا کلن سینما. حالا بعد از شیرک ما عملا میرسیم به هامون، که جدا از اهمیتش در تاریخ سینمای ایران، واقعا اون مفهوم رهایی در نوع روایت و این فیلمسازی که شما ازش با تحسین یاد کردین، شاید در کمال یافته ترین شکل خودش و جاه طلبانه ترین شکل خودش نمود پیدا کرده.
عرضم بزرگتون که قبل از اینکه بریم سر فیلم هامون، میخواستم در ادامه پادکست قبلی یک موضوعی هستش که اونجا گفتم و احساس میکنم اینو کامل بازش نکردم و میترسم که ایجاد سوء تفاهم بکنه، چون در مورد آقای یاروسمی هم هست. دلم میخواد که یه مقدار اون قسمت رو یه توضیح کاملتری بدم، بعد بریم سراغ هامون. من در پادکست قبلی در مورد فیلم طعم گیلاس و اینکه فیلم چگونه شد رفت به جشنواره کن توضیحات مبسوطی دادم، منتها یه چیزی رو ذکر نکردم و احساس میکنم که شاید ایجاد سوء تفاهم کنه، و اونم این هستش که وقتی فیلم رو آقای کیارستمی با اون سکانس جدیدی که فیلم برداری کرده بود که نشون میداد صبح و همه چی طبیعی است و اثری از آقای بدیعی نیست و خودش هست و گروه فیلم برداری و فضای خلوت اونجا و گاهی هم یه گروهان سرباز هم نشون میده و خودشون که دارن فیلم برداری میکنن و فیلم تموم میشه، این به همین شکل در جشنواره کن به نمایش در اومده. و اون چیزی که من گفتم که در اکران عمومی ازش خواستن که پایانش رو تغییر بده، منظور من از اکران عمومی اکران توی جشنواره کن نبود و من فکر میکنم که اینجا چون این توضیح رو کم داده هم ممکنه این اشکال به وجود بیاد که جشنواره کن میخواستی که ایشون پایانش رو تغییر بده. نه، ایشون با همون سبک خودش و همون جیوه که فیلمو ساخته بود با همین پایانی که گفتم اینو به همین شکل در جشنواره نمایش داده و اونجا مورد تحسین قرار گرفت و نقدای خوبی براش نوشته شده بود و خیلی سینمای کیارستمی رو بیش از انتظار باز بیشتر مطرح کرد. بعد از جشنواره کن یه پخش کننده ایتالیایی از آقای کیارستمی میخواد که اگه میشه اون پایان رو عوض کنه یا اون سکانس آخر رو حذف کنه و به این شکل در ایتالیا به نمایش در بیاد. آقای کیارستمی هم دچار شک و تردید بیشتری شد ولی به هر حال موافقت کرد که در ایتالیا با دو نسخه فیلم نمایش داده بشه، یعنی چند تا سینمای مختلف فیلمو در دو نسخه، یکی با پایانی که خودش دوست داره، یکی هم با حذف اون سکانس آخر به نمایشه و این به نمایش عمومی اونجا در اومد و اگر اشتباه نکنم فکر می‌کنم در یکی دو تا کشور دیگه این اتفاق افتاده، مطمئن نیستم. میخواستم اینو باز کنم و توضیح بدم که انشالله دوچار سوء تفاهم نشن کسایی که دارن گوش میدن و بدون این و به همون شکلی که آقای کیارستمی دوست داشت در جشنواره کن به نمایش کنم. خب حالا میریم سراغ بحث فیلم هامون.
بسیارم عالی. هامون بسیار فیلم عجیبیه به لحاظ روایت، فلاشبک تو فلاشبک تو فلاشبک، نریشن، روایت، جلو میره، عقب میره، کابوس داریم، این ور داریم، اون ور داریم. من یادم با زنده یاد چشم‌آذر صحبت کردم در مورد فیلم، یک ذره با تورج منصوری صحبت کردم از اینکه روایت اونها رو هم داشته باشم، از اینکه مثلا در برخورد اول با این فیلمنامه اینا چی فکر میکردن، چی دستشون داده شد. من خب خیلی دوست دارم بدونم اصلا این برخورد شما با هامون چیه، یعنی هامون اولیه که دست شما اومد یا لحظه ای که دعوت شدید، مهجوی اصلا به شما گفت قضیه چیه. این من راستش رو بخواید الان دیگه مطمئنم این هامونی که ما داریم میبینیم اون هامون اولیه نیست، خیلی جاهاش یه چیزایش یه جای دیگه شکل گرفته و خب دوست دارم اینو از زبان شما هم بدونیم.
خب ببین اون چیزی که الان توی فیلم هست، یعنی تو نسخه کاملش وجود داره، همونیست که توی فیلمنامه‌ش هم هست، یعنی فیلمنامه فیلم با خود فیلم چندان اختلاف زیادی نداره، خیلی 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 جزئی است این اختلافا، یعنی در واقع فیلم عین فیلمنامه‌شه، هیچ فرقی نداره. بعد موقعی که ما فیلمنامه رو خوندیم من یادمه که از این قضیه زمان تو زمان، یا بهتر بگیم که زمان سیال، زمان سیار یک ایده فلسفیه که زمان اصلا سیاله، نمیتونه ثابت وجود داشته باشه، گذشته و حال آینده در واقع یکیه و این نگاه شما توی فیلم الان با دقت میتونید ببینید، هم تو تکنیک فیلم به کار برده شده هم توی محتوا و مضمون فیلم که در واقع یه جوری یک انسان سرگشته که بین گذشته و حال آیندهش یا توی در واقع رویاهاش خودشو گم کرده و نمیدونه کجای این جهان ایستاده، همونطور که تو خود فیلم هم هامون اشاره میکنه دیگه، به اون روانشناسی که میگه که من به کجای این قوای زندگی آویزم فلان فلان فلان، و خودش میگه که من آویزینم، آویزین یه جورایی انسان سرگشته ای که توی زمان خودش رو گم کرده و در واقع یه جور سمبولیکه، یه جور نمادینه دیگه که از جهان امروز صحبت میکنه، از بشر معاصر صحبت میکنه که چطور گم شده این اجتماع و تکنولوژی و چطور داره خرد میشه و چطور روابط انسانی تحت شعاع قرار گرفته. به نظر من تقریبا میتونیم بگیم که بهترین فیلم آقای مهجویی هم هامونه، چون بسیار حساب شده است و بسیار پیچیده است، هم به لحاظ سینمایی، هم به لحاظ مضمون و جهانی که داره مطرح میکنه، دیدی که داره مطرح میکنه. و آدم باید واقعا چند بار فیلمو ببینه تا تمام ظرایف و دلیلیاتش رو درک کنه. اینه که خب وقتی که فیلم نامه رو خوندیم، خب همه ما سرگشته بودیم دیگه، نمیدونستیم چه اتفاقی قرار بیفته. خیلی فیلم پیچیده این شد دیگه، یعنی این که شما بتونی یک جوری فیلم رو بسازی که جذاب بشه به تماشاچی، باید ارتباط برقرار کنی. خب به نظر خیلی سخت میومد وقتی فیلم نامه رو میخوندی، و تماشاچی اون زمان هم همه میگفتن که عادت نداره تماشاگر به این همه به اصطلاح فلاش بک، فلاش فوروارد، یعنی که نمی‌فهمه منو خواب واقعیت چجوریه. و در آوردن این برای یه فیلمساز خیلی خیلی کار سختی، یعنی باید یه فیلمساز بزرگ و پخته‌ای باشی تا بتونی یه همچین مضمونی رو با یه همچین تکنیکی عذاب در بیاری و تماشاگر هم قشنگ باهاش ارتباط برقرار کنه. و حالا سال‌ها هم که ازش گذشته، حتی جوانای امروز من می‌دونم چند بار فیلم نمایش داره شده تا همین زمانهای اخیر، و جوان ها خیلی از این فیلم خوششون میاد، بسیار قشنگ با فیلم ارتباط برقرار میکنن. این نشون میده که نه تنها فیلم تراوت خودش از دست نداده، بلکه مثل قالیه کردین روز به روز داره خودشو بیشتر نشون میده. برای همینه که تبدیل میشه به یک فیلم کالت یا یک فیلم پایه‌ای که میتونیم، یه فیلم مرجع که میتونیم بهش رجوع کنیم، خودش ارجاع بدیم. و اینکه بعد از هامون هنوز فیلمی دستش اضافه نشده در فیلم ایران به این پیچیدگی و به این استحکام، خب از این نظرها خارج اهمیت هامون. یه فیلمی که از مسائل و نظریات فلسفی داره صحبت میکنه، توش فلسفه خیلی مهمه، جهانبینی خیلی مهمه، و اینکه درام داستان چجوری قاطی شده با یه همچین موضوع پیچیده‌ای، خب این فقط از عهده یه آدمی برمیاد که خودش فیلمساز باشه، فیلمساز خوبی باشه، و اون هم هیچ که این سزاقه نوجود دارد ایشون میتونیم چه فیلمی رو عذاب در بیاریم. این 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 چیزیست که من راجع به هامون فکر میکنم. حالا این که مثلا میبینید خب مونتاژش خیلی طول کشید، خیلی کار سختی بود، ما همزمان داشتیم کار میکردیم، من همزمان داشتم تدوین میکردم، بعضی شبه های نوجود میمد فیلم رو نگاه میکردم، نظراش رو میداد. و چیز مهم این که بخش زیادی از فیلم هنوز فیلم برداری نشده بود و من دو سوم کارو مونتاژ کرده بودم و بخشی هنوز فیلم برداری اصلا نشده بود و این امکان داشت که اصلا به جشنواره فجر هم نرسه، چون خیلی تلاش می‌کردم که فیلمو از جشنواره فجر آماده کنم. و یهو تصمیم گرفتم که برم اون صحنه‌ها رو بگیرم. اون صحنه‌ها صحنه‌ای بود که همه اکثرا مربوط به خوابای هامون می‌شد و توی شمال اتفاق می‌افتاد. بنابراین من یادم حدود 8 بهمن بود، 7-8 بهمن بود، یعنی 5-6 روز مونده بود که جشنواره شروع بشه، تازه رفته بودن فیلم برداری. و اینا ظرف 4-5 روز 6 روز تمام اون صحنه‌ها رو سریع فیلم برداری کردن. و من یادمه که 13 بهمن بودیم تو را یه عالم راش فرمان آوردن. و یه فیلم مثل هامون که بسیار فیلم سختیه، از همه نظر فیلم سختیه، خب کوه از راش تو 13 بهمن واقعا غیر قابل تصوره که چجوری میتونه این مونتاژ بشه، صدا گذاری بشه، موزیک روش بیاد و به دست یاد داورا برسه. ولی ما این کارو کردیم. من یادمه که خب نخوابیدم، یعنی من دقیقاً یادم چی بود، 7-8 روز اصلا نخوابیدم و یه قرصایی می‌خوردم که منو بیدار نگه داره. و یادمه که تخت اومدیم یکی توی اتاق تدوین که اجازه نمی‌دادن، بنر فراری اجازه نمی‌داد تخت رو اتاق تدوین بیاریم، ولی بالاخره روزیشون کردن که اگه بخوایم فیلم برسونیم مجبوریم که تدوینه رو اینجا نگه داریم، نداریم بره خونه. خب منم بعضی وقتا نیاز به خواب داشتم، یه چورتی بزنم نیم ساعت یه ساعت. اینی که خب ما اون صحنه که تا 13 بهمن به دست ما رسید، من 3-4 روز اینا کار کردم و صداگذاری فیلم خودم انجام میدادم، چند نفر کمکی گرفتم و اومدم بچه ها و فیلم ها میدادم بهشون، متریال بهشون میدادم، بهشون میگفتم چی کار بکنن، کجا ها چه صداهایی بذارن، و همزمان صداگذاری فیلم هم انجام میدادیم. و من یادم این که حدود 19-20 بهمن بود که دیگه جشنواره داشت تموم میشه، در واقع دیگه داورا همه فیلم ها رو دیده بودن، منتظر هامون بودن و تهدیدم میکردن که دیگه تموم شد مهلت اینا. و ما بهشون گفتیم که دقیقا یادم نیست به هم بود، گفتیم آقا حاضرید پرده پرده ببینید به ما اینا رو بچسبید؟ بعد اینا گفتن که اگه واقعا بچسبید آره، ما هم تا صبح میشینیم و میبینیم. من یادمه که با آقای نجمی و آقای حسن زاهدی صداگذاری و بچه های صدا بردار همه با هم به طور یک پاچه تلاش میکردیم تو اتاق نیست که فیلم ها رو پرده پرده به یه گروهی هم که لابراتوار داشتن کار میکردن که فیلم رو به لحاظ فنی که لابراتوار آماده کنن، کپی رو آماده کنن. یعنی همزمان داشتن چند تا گروه با هم کار میکردن. من یادم که 20 بهمن ساعت 11-12 شب بود، دو تا یا سه تا پرده رو آماده کردیم فرستادیم به داور بفرستادیم اونجا. بعد تا صبح با کار میکردیم. فیلم هم 136 دقیقه، یعنی نزدیک 14 پرده بود و سه پرده کجا مثلا 14 پرده کجا در 11 پردهش، یعنی تا صبح با کار میشد. بعد پیغام از دفتر جشنواره اومد ساعت حدودای 2:30 شب بود که آقا ما اینقدر از این فیلم خوشمون اومدیم، میخوام ببینیم بقیهش چی میشه، چرا بقیهش نمیفرستیم، ما اینجا بیدار میشیم که شما اینا رو بفرستید. خب ما هم دیگه دونه دونه این پرده ها رو میز میکردیم، پرده پرده میفرستیم که داورا ببینن و این کار تا نزدیکای 9-10 صبح طول کشید. فیلم کامل فرستادیم و بعد من رفتم خونه یه هفته افتادم، یعنی بیدار نشدم. مثلا مادرم گفتش که یه هفته خواب بودی قشنگ، بیدار میکردم یه سو پیچیدی میگفتم دهنت درد میخورد. یعنی من افتادم قشنگ، اون قرصایی که میخوردیم که بیدار بمونیم اونا منو انداخت. که بعد جایزه تقدیم به دادن به خود فیلم خیلی تو جشنواره سر صدا کرد. و چیز جالب این قضیه این هستش که یک فریم از فیلم بعد از جشنواره کوتاه بلند نشده، اصلا به هیچ وجه دست نخورده به فیلم، فقط میکس فیلم رو تکرار کردیم چون با عجله صداگذاری شده بود و میکس شده بود، میکسش رو تکرار کردیم و یعنی از نظر مونتاژ به هیچ عنوان فیلم دست نخورده. من در واقع تمام کارهایی که تو سال کردم یه همچین وضعیتی بوده، یعنی خیلی کم پیش اومده که بعد از جشنواره بیم دست ببریم توی یه تدوین. و این مورد در مورد اجاره نشینا و هامون هم صدق میکنه، به هیچ وجه ما بعد از جشنواره بهش دست ندادیم و همونی که منتج کردیم همون پخش شده تو سینما همون.
شما موقعی که فیلمنامه رو خوندید هیچ واهمه اینو داشتین که مخاطب با فیلم نتونه همراه بشه و اون رو به خاطر همین رفت و آمدهای زمانی و همچنین روایتی که انقدر پراکنده است به خاطر شخصیتی که خودش هم که فرمودین تو زمانهای مختلف به لحاظ ذهنی آدمیه که انگار ذهن منسجمی نداره، داره هی خاطراتی رو به یاد میاره که با امروزش درگیره، برای با یه آدمی طرفیم که درگیره دیگه. شما موقعی که فیلمنامه رو خوندید هیچ نگرانی یا واهمه اینو نداشتین که شاید مخاطب اصلا نگیره؟ چون واقعا این فیلم واقعا فیلم ناآشناییه توی سینمای ایران به لحاظ تو هر سطحی، حالا چه هنری چه عمومی چه میگم مخاطبه هامش. و جالب این که این فیلم موفق شده با طیف وسیعی از مخاطبا ارتباط برقرار کنه. به نظرم یکی از دلایلی که تدوین شما جایزه بهترین تدوین رو در اون سال میگیره، در حقیقت سوالایی که شاید نمیدا جوایز جشنواره هم جدیتر از این حرفا بودش که حالا یعنی خیلی مهم بوده
وقتی جدیتر بود مخاطب جدیتر بود. الان ببین اصولا شما هر وقت سناریوی آقای نجمی رو میخونی یک چیزی که بهتون منتقل میشه اینه که این چجوری میخواد ساخته بشه یا ارتباطش با مخاطب چگونه خواهد بود. در فیلم پری من یادم با آقای نجمی گفتم که آقای منجوی این خیلی روشن فکرانه است، فکر میکنه تماشاگر میتونه با این اعتبار برقرار کنه. بعد به من گفت مگه روشن فکرانه بده؟ گفتم نه، خیلی خوبه اگر واقعا این در بیاد. خب میدونی اتفاقی که میفته اینه که آقای منجوی آدمو شکست زده میکنه، همیشه میکردن میشه. یعنی وقتی که شما میدونی که فیلم ساخته و فیلم عذاب در اومده و هر چیزی که تو ذهنش بوده درست عذاب در اومده، این چیزی میخواسته همونه و با مخاطب هم تو در آدم شکل زده میشه، میگه که خب پس ما با یه آدم مقتدر و قدر قدرت طرفیم، اینجوری نیست که با یه آدم کم متعدد یا مثلا یه استعداد طرف باشیم. اصلا اینطور نیست، در واقع یه نبوغی و این کار هست که شما هم بتونی مسائل پیچیده رو چنان با زبان سینما بگی که به راحتی قابل درک باشه و احساس برانگیز و تأثیر برانگیز باشه. اینه که این تا همه کارهای آقای منجوری و واقعا این هست تو اکثر این کاراش. در واقع شما فیلمنامه رو بخونی همین حالت هست، میگه که خب این که در میاری خیلی سخته در آوردنش، ولی ایشون تا حالا به نظر من همیشه موفق بوده، هیچ وقت فیلمی نداشته که به اصطلاح ما بگیم نه این نشده یا در نه. یه چیزی هست که آقای مرجعی به من گفتش که اگر من الان فیلمو بسازم به این شکلی که الان هست نمیساختم. بعد من گفتم که چند سال بعد گفت، یعنی نمال الان نیست، مثلا چهار پنج سال بعد از اینکه هامون پخش شد، گفتم مثلا چجوری میساختید؟ گفت انقدر پلان نمیذاشتم توش، یعنی یه ذره کنتر میدیدم رو تدوینش، زیاد اقتدا نمیکردم، فکر میکردم که مثلا شاید باید نماهای طولانی تر بگیرم. مطمئن بهشون چی گفتم؟ گفتم نه اصلا فکر شما رو من قبول ندارم، من فکر میکنم شما با یه حسی این کار کردید، چون آقای مرجوری خیلی حسیه، با احساسش عمل میکنه، و گفتم شما با یه حسی این فیلم رو ساختی، اون حس درست بوده در زمان خودش، با همون حسی که فکر میکردید درست این رو ساختید و همونجور هم جواب گرفت، بنابراین معلوم نیست که با شیوه دیگه اگه این فیلم رو میساختید از همین میشد که الان هست، و من با ایشون موافق نیستم. یعنی فکر میکنم که این سبکی که الان توی فیلم وجود داره، این نماهای تند، با اون زمان سیال همخونی داره. اگر ما بخوایم زمان سیال رو توی فیلم ببینیم، یعنی فلاشبک ها، فلاش فوروارد ها و رویاه ها و خوابای هامون رو توش قاطی کنیم، این باید ریتمش تند باشه، نمیتونه ریتم کندی داشته باشه، چون اینقدر موضوعات زیادی توی فیلم هست، لوکیشن های زیادی هست، اینا رو نمیتونیم با پلان طولانی تر بگیم، فیلم خیلی طولانی میشه، سر به 3-4 ساعت میگه. اینه که من فکر میکنم که این نوع ساختاری که الان تو فیلم هست ساختار درستیه، و تا الان هم میبینید که جواب داده دیگه، یعنی تا الان هم نگاش میکنید میبینید که حسش درسته، تحصیلشن درسته و باقی خواهد.
ببینید شما داشتین توضیح میدادید در مورد این قضیه سیالیت زمان یا فرار بودن زمان، میخواستم ببینم که شما توی امر تدوین با چه تمهید یا تمهیداتی همچین موقعیتی رو تونستید برای مخاطب هم باورپذیر کنید هم جا بیاندازید.
چون این سیال بودن زمان توی فیلمنامه فیلم کاملا مشهود بود، در نتیجه باید قاعدتا شما اگه بخواید داستانتون رو خوب تعریف بکنید، این موضوع رو باید توی تدوین هم ازش استفاده کنید، یعنی جوری ساختار تدوین رو ایجاد بکنید که این سیال بودن زمان توش مشهود باشه. بالاخره چون کاراکتر فیلم در واقع جزئی از سیال بودن زمانه و کاراکتر فیلم در واقع گذشته و حال آینده خودش رو گم کرده، در جستجوی یک نوع تثبیت زمانه، در واقع میخواد هویت خودش رو توی زمان تثبیت کنه، بنابراین این باید توی تدوین هم به گونه ای ما استفاده بکنیم از تکنیک های تدوین که بتونیم سیال بودن زمان رو منتقل کنیم تا تماشاگر بیشتر با کاراکتر فیلم همزادپنداری کنه و داستان فیلم خیلی قشنگتر منتقل بشه و تماشاگر رو همراه خودش بکنه. یکی از اون روش هایی که تو تدوین استفاده شده استفاده از جامکات هست. خب شما میدونید که زمان رو میشکونه، جامکات زمان رو به جلو میبره، به عقب میبره و پرش ایجاد میکنه در زمان، و باید به گونه ای هم باشه که تماشاگر براش خیلی طبیعی باشه، یعنی جا نخوره تو سالن سینما که احساس پرش بکنه. خب بنابراین ما در خیلی جاها از سیستم جامکات برای فیلم هامون استفاده کردیم که فکر میکنم توی این نوع فیلم جامکات هم معنا میده به کار و ساختار درستی هست برای تدوین. چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه مثال میذارم براتون، فرض کنید که یک صحنه ما داریم که هامون توی ماشین نشسته داره میره اداره، دوربین پشت هامون قرار گرفته و مقدار زیادی پلان آقای مرجوعی فیلم برداری کرده بود از هامون از همین زاویه و با همین لنز و دوربین ثابت که هامون از خیابون‌های مختلف رد میشه با ماشین، و این تصاویری که به اصطلاح جلو روی هامون هست که نشون میده خیابون‌های مختلف و عبورش از خیابون‌های مختلف، اینا رو من روی هم جامکات کردم که انگار از توی پلانا من در آوردم، یعنی هامون داره توی خیابون میره، کات میشه توی خیابون دیگه داره میره، کات میشه توی کوچه داره میره، کات میشه توی خیابون دیگه داره میره، ولی خود هامون ثابته و فقط اون تصاویر و یا مکانهایی که جلو روش هست تغییر میکنه. خب این وقتی که شما جامکات میکنین یک معنا پیدا میکنه که توی ساختار و توی داستان فیلم هست، این که حمید هامون ثابت هست در زمان ولی جریان زندگی در پیش روی اون به سرعت داره میگذره ولی خودش ثابت هست، یعنی این که هیچ تغییری تر زندگیش حاصل نمیشه کنه، سر جاش نشسته داره رانندگی میکنه. این یک نوع ساختاریه که توی خیلی از سکانس های فیلم من ازش استفاده کردم، از این جامکات. خب میدونیم تو سینمای ایران الان مثلا خیلی استفاده میکنن از جامکات، ولی خب این استفاده ها خیلی بیرویه است، بدون اینکه پشتش اندیشه خوابیده باشه یا بدون اینکه بدونن که میتونه تولید معنا بکنه. یعنی ما نمیتونیم خیلی به سرعت زمان رو پس و پیش بکنیم با جامکات، زمان رو جلو بندازیم یا عقب ببریم، باید براش دلیل داشته باشیم، باید جزء داستان فیلم باشه، نه فقط به خاطر اینکه بخوایم یه صحنه رو کوتاه بکنیم، این معنی نداره. اگه بخوایم فقط به خاطر اینکه کوتاه کنیم صحنه رو از جامکات استفاده کنیم، این فقط یه استفاده تکنیکاله، استفاده محتوایی نداره. خب بنابراین اگر توی هامون شما جامکاتی رو به طور زیاد می‌بینید، اونجا میتونیم بگیم که اونجا هم موضوع تکنیکی هست هم موضوع معنایی هست، یعنی تو حوزه معنا و سیال بودن زمان حرکت میکنه و به داستان فیلم داره کمک میکنه اینجا بکنه. این یک نوع از اون مواردیست که توی ساختار تدوین فیلم که از موارد مهم میشه که توی ساختار فیلم من به کار بردم و فکر میکنم که موثر بود.
خدایا، خدایا یه معجزه برای من، یه معجزه بفرست مثل ابراهیم. شاید معجزه من یه حرکت کوچیک بیشتر نباشه، یه چرخش، یه جهش، یه این طرفی، یه اون طرفی.
از عناصری که توی فیلم باعث میشه که تماشاگر این خط روایی که در حقیقت لینیر نیست و ما همش در حال جلو عقب شدن هستیم رو گم نکنه، این مسئله نریشن، روایتگری هامون بود. یعنی هامون همش داره صحبت میکنه، یعنی یه آدمی هی داره میگه که من کی رفتم، کجا بودم، این ور بود، اون ور بود، قبل بود، کی بود، اینو هی بس انگار داره با خودش حرف میزنه و ما رو یه جورایی راهنمایی میکنه که ما کجاییم و حالا این زمانی که داره قصه یا اون حالا اون اپیزود داره روایت میشه از زندگی هامون کی بود. من میخوام ببینم که این نریشن باز تو فیلمنامه بود یا نه، یه پیشنهادی بود که شما و داریوش مهرجویی با هم بهش رسیدید که یه مقدار این ساختار رو برای تماشاگر جا بندازید، که یعنی در حقیقت سرگردونی هامون به سرگردانی تماشاگر منتهی نشه. این تو خود فیلمنامه بود یا نه، یا با هم صحبت کردید به این نتیجه رسیدید؟
نه خیر، این از توی فیلمنامه پیشبینی شده بود، در اینکه جزء تکنیکای فیلمنامه نویسیه شما استفاده کردن از راوی یا نریشن روی فیلم، یه جور تکنیک فیلمنامه نویسی است که خیلی از فیلمنامه ها اینو داره و خیلی هم نداره، ما توی مونتاژ اضافه میکنیم. اینجا اینطور نبود، اینجا از سناریو این گفتارا وجود داشت و فکر میکنم خیلی هم درسته برای اینکه تماشاگر قاطی نکنه و در واقع یک جورایی صدای راوی که خود هامون هست این صحنه ها رو به هم ارتباط میده، صحنه گذشته یا خوابش رو، یا مثلا میگه خواب میبینم که جلوی دریا هستم، مثلا فلان میشه، اینجوری میشه، اونجوری میشه، بعد این خوابشو میبینه. اینا کمک میکنه که تماشاگر شیفن بشه و بدونه الان تو چه موقعیت زمانی قرار داره و این کمک میکنه به در واقع روند داستان. حالا ممکنه مثلا موقع تدوین هم مثلا یکی دو مورد اضافه شده باشه یا کم شده باشه، الان یادم نمیاد. ممکنه مثلا تصمیم گرفته شده یه جایی هم که نرشه نداره اضافه بشه بشه.
اون سال برای فیلمم جایزه گرفتید، من خیلی دوست دارم بدونم، چون که کار تقریبا سوم چهارم شما میشه دیگه به صورت حرفه ای و اینا، حس خودتون چی بود که برای هامون جایزه گرفتین؟ چون جشنواره بسیار سختی هم بود، یعنی رقیبای خیلی زیادی هم داشتین و جالبه، من دوست دارم بدونم اون زمان با در اون سن و سال وقتی جایزه جشنواره رو بردین چه حسی داشتید؟
من اون موقع 27 8 سالم بود و فکر کنم فیلم هفتم هشتم حرفه‌ای بود. البته من تو تلویزیون مثلا اون موقع شاید 15 سال بود داشتم کار میکردم کار تدوین، ولی برای کار سینما میشد گفت که من از سال 63 در واقع وارد سینما شدم، همون سال 68 تو جشنواره بود، یعنی فاصله 5 ساله، در یک فاصله 5 ساله این اتفاق افتاد. اون چیزی که وجود داره، من زیاد راستش به این جایزه ها چیز ندارم، اعتقادی ندارم، یعنی مطمئن نیستم که این جایزه رو حتما به خاطر اینکه مثلا مونتاژ فیلم خوب بوده دادن یا نه، اینو نمیتونم با قاطعیت بگم. الانم یادم نیست که چه فیلمایی توی جایزه، چون من خودم اصلا فیلم ها رو اون سال نتونستیم ببینیم، برای اینکه تا 20 بهمن توی اتاق میکس و مونتاژ و اینا بودیم و من هیچ کدوم از فیلم ها رو ندیده بودم و نمیدونم مثلا واقعا شاید توی دیگه هم بوده که بهتر بوده. منتها این جشنواره فجر یا دادن سیمرغ ها اینا برای من به هیچ وجه تا حالا جدی نبوده، یعنی هیچ وقت به این فکر نکردم که این جوایز واقعا به خاطر مهارت های تدوین یا مثلا شناختی که ما به این کار داریم داده شده، چون خیلی سالها من بسیار فیلم های خیلی خوب داشتم که بعضی وقتا کاندید بوده بعضی وقتا نبوده و جایزه هم نگرفته. همیشه توی به این فکر میکنم که چطور ممکنه همچین اتفاقی، مثلا فرض کنید فیلم رنگ خدا که من تو کلاس درس میدم مثلا تدوین فیلم رنگ خدا، خب این مثلا کاندید بود ولی جایزه نگرفت، یا اجاره نشین ها، خب تدوینش هم خیلی شاخصه، الان سالها ازش گذشته، خب اون موقع فقط کاندید بود و جایزه نگرفت. خب اینا شبهه برانگیز دیگه که آیا واقعا جایزه ها درست داده میشه یا نه. من که حالا ما به عنوان یه جوانی اومدیم یه جایزه گرفتیم، خب جایزه چیز بدی نیست، همیشه جایزه آدم خوشحال میکنه، فرقی نمیکنه چه داخلی باشه چه خارجی باشه، ولی چیزی که هست تأثیری تو کار من نداره، یعنی همون موقعش هم نداشته، یعنی که هدف من اصلا این نبوده که این شخص به خاطر جایزه یا به خاطر اسم، یعنی که اسمم روی فیلم باشه یا اسمم کنار دادش مرجوعی باشه، هدفم اصلا این نبوده. اگر هدفم این بود که این سالها که من 12 تا فیلم آقای مرجوعی کار کردم ولی هیچ وقت عکسی از من باشون جای چاپ نشده، هیچ جا امکان نداره شما همچی چیزی پیدا کنید و خودم ندادم و خودم هیچ وقت این کار نکردم یا هیچ وقت مصاحبه نکردم بگم من بله من فیلم آقای مرجوعی مونتاژ کردم الی بود اینجوری شده، و شاید مثلا یک خبرنگاری اومده گزارش تهیه کرده ولی من به صورت خیلی عمدی راجع به فیلم های آقای مرجوعی صحبت نکرده، و اگه میخواستم خودم رو اینجوری مطرح کنم خب قبلا میکردم دیگه، یعنی میتونستم از همون اجاره نشین شروع کنم تبلیغ کنم برای خودم، ولی هیچ وقت این کارو نکردم. من اینکه همیشه به این فکر کردم که من یک شاگرد هستم دارم چیز یاد میگیرم و من نباید خودم رو بچسبونم به شخصیت های دیگری، به استادای خودم نباید خودم رو بچسبونم، باید شخصیت مستقلی پیدا کنم و تلاش هم همیشه برای این بوده که اون شخصیت مستقل رو به دست بیارم، و یه مقداری موفق بودم تو این کار ولی هنوزم خودم شاگرد در حال میدونم، یعنی هنوز دارم چیز یاد میگیرم، هنوز هر فیلمی کار میکنم واقعا راشاشو که میبینم وحشت میکنم، یعنی احساس میکنم سوادم کمه، نمیتونم اینا رو جمع جور کنم، این فیلم رو از آب در بیارم، ولی خب بعد وارد فیلم که میشم بعد از یه هفته به اصطلاح اون عنوان فیلم رو در دست میگیرم و میرم که دلش رو شروع میکنم کار کردن با جدیت و سعی میکنم از آب درش بیارم. برای من این شرط جایزه برای من مهم نبوده و هیچ وقت نبوده، یعنی واقعیت رو دارم میگم بهتون.
نقش خسرو شکیبایی، این چیزی که شما دارید میگین من میخوام به یه زبان دیگه ازتون بپرسم. من به نظرم شوری که خسرو شکیبایی توی یعنی همین انرژی که انفجاری هست از خسرو شکیبایی توی فیلم، به علاوه به نظر من موسیقی زندیار چشم‌آذر، یه نقش خیلی مهمی در اتصال این دنیای پیچیده چند بچی داره، دوستم نظر شما رو هم در این زمین بدم، چون برای شما اولین نفری بودین که با بازی خسرو شکیبایی اونجا روبرو شدید در این فیلم، و خیلی دوست دارم ببینم تجربه خود شما برای اولین بار وقتی داشتید فیلم رو میدیدید، حالا از چشم یه آدم بیرونی احساس کردین خسرو شکیبایی داره چه کار میکنه. یعنی میگم چون شما تقریبا اولین فردی بودین که داشتین فیلم کامل رو میدیدید، و خیلی دوست دارم تجربه خودتون رو در مواجهه با فیلم برای ما بگید اون موقع اگر خاطرتون هست.
از نظر من خب این بهترین کار آقای شکیبایی، بهترین فیلمی که بازی کرده، و شخصیت هامون یه جورایی در واقع شخصیت خود آقای نجوییه. از نظر من ها ممکنه ایشون صحبت کنه بگه نه همچین نیست، ولی نظر منه. من فکر می‌کنم که آقای نجویی خودش رو در قالب آقای شکیبایی و هامون قرار داده، خودش رو گفته تو فیلم، و شکیبایی هم بدونه میگه شخص شبیه هامون بوده باشه، و شکیبایی این شخصیت خیلی خوب درک کرده و خیلی خوب گرفته، چون بازیگر خوبی بود و میخواست خودش رو مطرح هم بکنه. فیلم هامون انرژی 100 برابر گذاشته، یعنی انرژی که ساطع میشه از خسرو شکیبایی خیلی انرژی زیادی و شما رو میگیست. یکی از علتهای موفقیت هامون خسرو شکیبایی، من هیچ وقت هامون رو بدون خسرو نمیتونم فکر کنم اصلا، یعنی هیچ بازیگر دیگه رو نمیتونم جاش بذارم. این قطعا خودشه، و آقای نجویی هم ریسک بزرگی کرده، چون آقای شکیبایی اون زمان خیلی معروف نبود، فیلم بازی کرده بود، تئاتر کار کرده بود، رادیو بود، توی دوبلاژ بود، ولی خیلی معروف نبود، و در واقع روی یک کسی آقای نجویی سرمایه‌گذاری کرد که باید آدم خیلی باید مطمئن باشه روی این آدم که نقش رو بده به اون. الحق درست بوده، و خسرو شکیبایی هم خب بازیگر فوق‌العاده‌ای بود، استعداد پنهان و ذاتی داشت، و خودش رو با هامون خیلی قشنگ نشون داد که این کار است و هنرپیشه بزرگیه. ولی خب متاسفانه کارهای بعدی که انجام داد به غیر از یکی دوتا نمیتونیم بگیم که قابل ذکره، یه جورایی انگار توی هامون گیر کرد موند، یعنی چون دیگه عالی ترین نقشی که در زندگیش بازی میکرد، یعنی وقتی یه کسی عالی ترین کارش رو انجام میده دیگه بعدش بخواد چیکار بکنه که تو دست اون بلند شه. یعنی الان من فکر میکنم بازیگرای بزرگ هیچ وقت بهترین کارشون ارائه نمیدن، همیشه میذارن برای کار بعدیشون. شما بگنه مثلا جک نیکلسون و رابرت دونیو و چه میدونم آل پاچینو و مریل استریپ و اینا، اگر بخوان با یه فیلم فقط خودشون رو مطرح کنن و نگه دارن، پس چطور تو همین تو این سالهای حتی بازی کرده؟ بنابراین خسرو یکی از مشکلاش همینه که فکر میکنم که توی هامون یه خود ایست کرد، و خیلی هم منطقیه، چون نه با کارگردانی بزرگتری مثل آقای نجویی کار کرد، نه نقشه که بهش میدادن در اندازه های هامون بود، بنابراین خودش رو به همون اندازه نشون داد و خوبم نشون داد، و خودش رو تو تاریخ سینمای ایران هم تثبیت کرد با همین هامون. خیلی خوب بازی میکرد و خیلی با انرژی بود دیگه. موقعی که ما داشتاره میدیدیم خودش هم گاهی سر میزد به اتاق تدوین. من حتی یه فیلم هم دارم از پشت صحنه تدوین اتاق هامون که خسرو هم حضور داره اونجا داره نگاه میکنه، و یه چیزی به من میگفت، من همیشه میگفتم تو خدایی نگو، همیشه به من میگفت هامون منو تو ساختی، میگفتم نه بابا من چی کار تو کردم، تو رو هامون آقای نجویی تو رو هامون کرد، من میکردم که میگو نه این خاطایی که تو زدی، نحوه رفتاری که از من گذشتی، نمیدونم این ریتمی که به وجود آوردی، کاراکتر هامون رو تقویت کردی با این کار، و من فکر میکنم که مدیون هامون مدیون تدوین توه. گفتم بابا اینجوری نیست، خدا از این حرفا نزن، چون من فکر میکنم که وقتی که ما با یه استادی مثل نجویی طرف هستیم، ما همه در واقع کمک کننده هستیم، ما جزئی از کار حساب میشیم، نمیتونیم بگیم که ما کار، همونطور که خسرو هم نمیتونه بگه هامون بدون من میشه، نه اینجوری درسته که میگیم هیچ کس دیگه نمیتونست به جای خسرو اینو بازی کنه، ولی از این طرف هم میگیم بدون نجویی هامون نمیشه، یه واقعیته.
ای علی آبدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز نیبت زد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که یهو غیبت زد. نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی.
بستگی داره که کی میخواد چطوری ببینه.
مثلا من.
چرا تو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی؟
همه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدات شد و برگشتی خونه، مونست تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجری تو کشیدی علی جان. تو همون تنهاییات بود که به راهت رسیدی، به لاوتسه، به بودات، به علی و حلاجت، به حافظه. بودات چاه زدی، حرف از کار زدی، کار برای کار، نه برای قایت و نهایتش. مثل همین گل زدن و آتیش روشن کردن ها. آتیش آتیش چه خوبه، حالا تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و جستن تو حوض نقره جستن. اینجوری بود که جستی تو حوض نقره تو، به خودت و خدای خودت رسیدی کاکو.
بیا کتابا رو بگی بخون.
بیا زن and the art of motorcycle maintenance.
ها زن و هنر نگهداری از موتورسیکلت. این همینه که دوچاره مسئله کیفیت و میگه از طریق پرداختن به موتورسیکلت میتونی به بروژ ارفانی برسی. آه این میخوامش
بخونش واسه مزاجت خوبه.
من فکر می‌کنم که خب هامون از این زاویه هم بهش نگاه کنیم، به خصوص در مورد بازیگر هم که خانم فرحی مثلا خب با این فیلم مطرح شد دیگه. بازیگر اونجوری نبود که از هامون بازیگر شد در مورد. و خیلی خوب دیگه همه تن جای خودشون میدن. تمام کسی که تو فیلم بازی میکردن، خانم آنویت شفرالیزن که نقش مادر بزرگ رو بازی میکرد، خیلی به نظر من نقش طلایی بود توی فیلم، خیلی قشنگ بازی میکرد. با اینکه سن سالش خیلی زیاد بود ولی خیلی خوب در آورده بود اون نقش و همه بازیگرا فرق میکنه، همش خوب بودن. کلا یه فیلم به نظر من کاملیه دیگه، یعنی شما خیلی نقش کمی توش میبینید، همه چیش خیلی خوب و درست و به جا سر جاش قرار گرفته دیگه همه چی.
بله یعنی فکر کنم دقیقا هم که شما میفرمید، یعنی ترکیبی از فیلم برداری منصوری به علاوه بازی شکیبایی، کارگردانی، تدوین شما، موسیقی چشمازر، یعنی دقیقا یه فیلم خوب دیگه، همه سر جای خودشه. و یعنی میدونی حتی لحن دوگانه فیلم، یعنی الان که ما فیلمو میبینیم احساس میکنیم خیلی برخورد جدی داره با شخصیت هامون. الان حتی شما میتونی از این جهت بخونی که نه اتفاقا فیلم منتقده به هامون، یعنی اینکه این رفتارها چون شد یه جور دورنمای زیست روشنفکری ایرانی یا اندیشه ورزی ایرانی هم هست دیگه، هم گیر سنت مدرن میخواد باشه، با جامعه مسئله داره، با سیاست مسئله داره، با گذشته مسئله داره، با حالش مسئله داره، وضعیت داخلیش هم خرابه دیگه، یعنی جریمه‌شو نمیپردازه، گیر یه آدمی مثل اون وکیله افتاده و بعد از این ورم حالش دیگه داره، از همه چی عالیه دیگه.
چیزی که من تا حالا جایی نگفتم، یعنی اولین بار دارم میگم، چیزی که توی آثار آقای نیروی هست تقابل بین سنت و مدرنیته است و همین آثارش به نوعی این تقابل بین سنت و مدرنیته رو در کاراکترها شما میبینید. و یه چیز قشنگ و زیبایی که وجود داره، هیچ وقت آقای نیروی توی فیلماش به هیچ کدوم از این دوتا بها نداره، یعنی نمیگه مدرنیته خوبه، نمیگه سنت خوبه، یا نمیگه این بده اون بده، هیچ اصلا نمیخواد پیشنهاد بده که ما بچسبیم به سنت یا بچسبیم به مدرنیته. نه، ایشون فقط تقابل این دوتا رو در انسان معاصر نشون میده، در جامعه امروز نشون میده، یعنی که چه جاهایی این تقابل کمک میکنه و چه جاهایی داره ضرر میزنه. فقط این داره به من نشون میده و موضوع گیری نمیکنه، هیچ وقت نمیگه که سنت خوبه یا بده، یا بگیم مدرنیته خوبه یا بده، مثلا تکنولوژی چیه یا نیست. معمولاً فقط نشون میده یا میخواد که شما این احساسو بگیرید یا فکر کنید، شاید در واقع وجود سنت در مقابل مدرنیته چقدر میتونه کمک کننده باشه و چقدر میتونه ضرر بزنه به جهان امروز. یعنی شما اینا تو اکثر فیلماش اینو میبینید، یکی از به اصطلاح عناصر فکری فیلمای آقای نیروی تقابل سنت مدرنیته که چیز بارزش توی فیلم هامون، در واقع اصلا موضوع فیلم همین تقابل سنت مدرنیته است دیگه، یکی از موضوعش. اما همیشه میگید فیلمای خوب دارای لایه‌های مختلفی هستن، دارای جزئیات زیادی هستن و هامون اون عناصر و جزئیات بسیار زیادی تو لایه‌هاش هست، یکی از اونها اینکه مهمترینش همین قضیه تقابل سنت مدرنیته و اینکه انسان معاصر بلای این دوتا چجوریه، گاهی به خود میشه، گاهی به سنت میچسبه، گاهی به تکنولوژی و مدرنیته میچسبه، گاهی میخواد از سنت استفاده کنه، گاهی سوء استفاده میکنه. همه اینا رو شما تو فیلماش داریم میبینید و هنوزم ادامه داره، هنوزم داره همین کار میکنه. این دیگه اون خط اصلی و فکره ایشون هست که توی همین فیلم ها شما میتونید پیگیرید که توی هامون هم هست.
خب ببینید، همین نکته اینجوری شد که هامون با یک زبان دوگانهی که داشت، میگم حالا چون جانب هیچ طرفی رو نمیگیره، حالا خیلی هم بعدش اومدن گفتن نگاه عرفانی داره، من که حالا آخرشون کسی که اومد میاد هامون نجات میده خودش رفته تو کار ساختمون. و خیلی فیلم جالبیه، یعنی الان که آدم هی میشینه میبینه هر دفعه این معنا و طعم جدیدی رو پیدا میکنه برای شما و اینا. خب همین این زبان دوگانه، این مسئله رو مهرجویی بعدن به سر بانو هم اوورد که خب حالا بانو توقیف شد و تا سالها دیگه نمایش داده نشد. من دوستم یه مقدار شما از تجربه خودتون برام در مورد بانو بگین. البته فکر کنم تفاوت بانو شاید با فیلم‌های دیگه مرجویی این بود در اون برهه زمانی که بانو خیلی داخلی بود تا صحنه‌های خارجی داشته باشه. تقریبا رابطه بانو و اون افرادی که وارد خونه میشن و یواش یواش خونه رو تصویر میکنن میاد. البته این هم معانی زیادی رو به ذهن میرسون. من فکر میکنم سال 70 که سال خیلی خوبی هم بود برای سینمای ایران، خیلی های دفعه ترسیدن از دیدن بانو. حالا شما نظرتون چی بود در مورد بانو وقتی مواجه شدیم با فیلمنامه؟
فیلمنامه‌اش که خب خیلی جذاب بود دیگه، فیلمنامه فیلم خیلی جذاب بود. من فکر میکردم که یه مقدار شبیه دو تا فیلمه، یکی پیش خدمت جوزف لوری، یکی ویلیبیانای بنوئل، و یکم شبیه اینا بود. و ولی خب جذابیت زیادی داشت دیگه، یعنی موضوعی خیلی چیزی بود و موضوع روزم بود، اتفاقا نظر مهاجرت بود توش. و این که مثلا بانو از تو خونهش اصلا نشون دیگه هیچ وقت ما نمیدیدیم که بیرون بیاد، همیشه توی اون خونهش اون قصرش محبوسه، یعنی خودش رو حبس کرده این دار از اون تو بیرون نمیدیم. خب آدمی که خودش رو توی یه جایی اینجوری بس کرده ممکنه از طریق عوامل خارجی دچار تهدید بشه، ولی خودش نمیدونه چون توی اجتماع حضور نداره، نمیدونه. و خب یه به اصطلاح رقت قلبی داره اون بانو، یه حس مهربونی داره و پذیراست، اون حس ایرانی مهمون نوازی و کمک به دیگران و اینا مهربانی. و اینکه خب اونا میان و یه بلای چجوری بلا سرش میارن و چجوری اون توی اون خونه بیشتر گذشته حبس میکنن و همه چیز مال خودشون میکنن و از اخشار فقیر هم اتفاقا هستن. اینا رو البته خب باید تجزیه تحلیل کرد، من الان قصد ندارم که اینا رو تجزیه تحلیل اینجوری بکنم، ولی خب بانو متاسفانه توی سانسور افتاد و از بین رفت. اون چیزی که در نسخه اصلی بود، اون نسخه اصلی رو فکر نمیکنم کسی دیده باشه، یعنی شاید توی جشنواره نمایش داده شده باشه. نه توی جشنواره هم اصلا توقیف شد. من یادم که فیلم رو کامل کردیم 16 بهمن، ما این فیلم رو تحویل جشنواره دادیم، ولی یهو دیدیم که اعلام شد که این فیلم اصلا نرسیده، فیلم مطبوعات گفتن نرسیده، در صورتی که فیلم کامل کامل با سالها و ما این رو تحویل دادیم 16 بهمن به دفتر جشنواره. ولی بعدا فهمیدیم که این فیلم رو آقای بهشتی انداخته توی اتاق دارن قفل کرده، یعنی به همه گفتی که فیلم نرسیده، در صورتی که فیلم رسیده. بعدم که فیلم اصلا نمایش داده نشد، یعنی توقیف بود تا 7 سال. و آقای مرجویی هم دوست نداشت که فیلمو دستکاری کنه، یعنی گاهی چون گروه های مختلف فیلم رو میدیدن و میگفتن که نظر داشتن دیگه. یه گروهی هم بود که مخالف فیلم بود، همه مخالف نبودن، یه گروه هم بودن که دوست داشتن فیلم، مشکلی نداشتن، ولی خب گروه های مخالف بیشتر بودن، برای همین خب فیلم موند. حتی میگم یه دوره‌ای هم سانسور بهش دادن و آقای مرجویی یه بار نمیرفت، یعنی گفتش که نه فیلم از بین میره. منم دوست نداشتم که فیلم دستکاری بشه چون به نظر من یه فیلم فوق‌العاده‌ای بود، اصلا بی‌نظیر بود و جز فیلم‌های کارهای خوب آقای مرجویی بود و خیلی فیلم حساب شده و به لحاظ ساختاری و کارگردانی همه چیش خوب بود، یه فیلم کاملا خیلی خوبی بود. یه لحظه دیگه هم که فیلم خورد این بودش که قبل از اینکه کسی ببینه این تو مردم پخش شد و چه اون نسخه چی بود که بین مردم ها یه نسخه ناقصی بود. ما قبلنا که دیجیتال نیامده بود دوربین ویدیو رو میذاشتیم از اون مونیتور موبیل ها تصویر رو ضبط ویدئویی می‌کردیم برای کار موزیک، یعنی می‌دیدیم آهنگساز که بره تو خونه تست رو ببینه مثلا موزیک درست. یه آقای اومد این فیلم برداری کرد، این آقا این فیلمو پخش کرد و خودش هم مفقود شد، گم شد، بهم نفهمید من بیشتر به خبر ندارم. و به اصطلاح فیلم قبل از اینکه اصلا کامل بشه، اصلا کامل نبود این نسخه، نه موزیک داشت، نه افکت‌ها درست بود، نه دیالوگا کامل بود، نه ریشن نداشت و خیلی فیلم ناقصی بود. ولی متاسفانه این فیلم بین همه مردم پخش شد و همه دیده بودن، بنابراین دیگه نشون دادن نمایش دادنش ضرر بود. و مهرجویی هم زیر بار اینکه فیلم کوتاه کنه یا دستکاری کنه نمیرفت. بعد از 7 سال بالاخره اون یه تهیه کننده شریکشون اصرار کردن که بیاین بالاخره فیلم رو اکران کنیم و نمیشه که فیلم رو همجوری نگردیم. دیگه ما اومدیم به مقدار از مثلا بطریالی یه فیلم کم کردیم و یه چیزایی رو کوتاه کردیم دیگه و همش دادیم و بعد جا کلوزاپا رو برداشتیم داشت لانگشات گذاشتیم از این کارا که فیلم در تمامی بسیار زیادی خورد، یعنی به لحاظ کارگردانی هم به لحاظ ساختار و تکنیک لطمات زیادی خورد. ولی خب موضوع ذاتش سرزش بود، موضوعش تغییر نکرد ولی خود فیلم به لحاظ ساختاری ضعیف شد و خب جای تاسف دیگه چرا باید این اتفاق بیفته و دلشرکی کردم اما خود اینجوری هم دلشرکی بود چرا این اتفاق بیفته. دیده نشد خوب دیگه، فیلم خیلی خوب دیده نشد خاطر همین موضوع که هم مردم دیده بودن استقبال نشد ازش و فیلم هم لطمه اینجوری خوب متاسفم.
آیا اصلا حالا گفتید این نسخه سانسور نشده بانو میشه برای ما بگی چی ها تو بانو در اومده ما بدونیم دیگه حد دارد چون اون فیلم نامش هم نتونستیم بخونیم کامل حداقل بدونیم دیگه چی در اومده اونم مثل اجارنشینا گفت چی ها دیگه نیست تو فیلم.
ولی انقدر فیلم کوتاه شد که به اصطلاح من الان یادم نیست، فقط یه دو تا صحنه رو خیلی به وضوح یادم. یه صحنه هست که به بانو تجاوز میکنن فتلی اویسی و آقای انتظامی، یه صحنه است که مثلا دیگه حالا تو فیلمنامه نه اینکه خیلی هم واضحی نمیشه ولی قرار بود که این حس القا بشه که دارن به بانو تجاوز میکنن و این الان تو فیلم در حدی یکی دو تا پلان خیلی گذرا هست که فقط شاید تماشاگر بفهمه. یکی این بود که یه مقدار کوتاه شده سانسور شده. یکی یه صحنه خواب بانو هست که خواب میبینه یه شب که میاد توی راه رو و میبینه که سیما تیرانداز رو پله ها نشسته داره بچه شو شیر میده، هنوز زایمان نشده داره بچه شیر میده و میاد توی اتاق پذیرایی میبینه که یه سری آدم های عجیب غریبی دارن غذا میخورن و فضا مه گرفته است. کاراکترهای خود فیلم هم تو اون جمعیت وجود داره، جمعیت انبوه میده و این میاد دونه دونه اینا رو میبینه و احساس بدی خواب بهش دست میده که اینا اومدن سوار ایشون شدن و همه شاید دستش در آوردن و بهش احاطه پیدا کردن، تسلط پیدا کردن و یه چرخ تو این جمعیت میبینه، همه چی رو میبینه و اینا به شکل خیلی بدی غذا میخورن، خیلی آدم یاد کارهای بونوئل میندازه و میاد از در بیرون دوباره میاد توی حال، یهویی گوهر خیرندیش از پشت یه در میاد بیرون و متکا رو بالشی رو از زیر شکمش میکشه بیرون و میفهمه حامله مثلا نبوده، داره بازی میکنه، من مثلا حامله نبوده مثلا کلا گذاشت. یعنی قرار صحنه قرار هست این ایده رو بده که بانو فهمیده که اینا اومدن و میخوان همه چی رو از چنگش در میارن و احساس تنهایی میکنه و احساس منزوی بودن میکنه، افسرده میشه و یه همچین دو تا صحنه هست که من به وضوح یادمه که اینا رو در آورد. بقیه هم به خاطر حجاب مقدار زیادی کوتاه کرد، حجاب خانم تیرانداز،
یعنی به خاطر بد حجابیش، اون که حجاب داشت تو کل فیلم تقریبا.
این بهانه نه این بهانه ای بود که اتفاقا اصلا بد حجاب نبود، سریش همیشه سرش بود.
آره همینو دارم میگم،
این بهانه ای وزارت ارشاد بود که آره این بد حجابی داره باید کم بشه، در صورتی که اصلا بد حجابی نداشت نبود و اینا میخواستن فیلم لطمه بخوره، یعنی نمیخواستن فیلم به اون چیز اصلی خودش پخش بشه، هر جوری شده لطمه بزنیم بهش و اونو خالیش کنیم از چیزی که داره دست تو خالیش که موفق هم شده.
خسته نباشی داداش.
ممنون.
این باغبونی که تو این اتاق زندگی میکرد ندیدیش؟ بچه ها میگفتن خونش اینجاست.
والا
خودت نیستی؟ کلم علی خان؟
بله.
به این قربون سالار بگو که یه یادداشت براش گذاشتم رو در شما.
بله.
بهتره بره بخونه به نفعشه.
بله.
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 قربون سالار کارش تمامه، زود پول بده دشمن تیدر. پخ بیاری که پیاری. ایدر جان. آقا.
فرو کنم.
آقا قربونش بریم.
فرو کنم بفرستمت به درک.
ایدر جانم. آقا ایدر.
از دست من در میری.
نه بابا.
آره؟
نه جانم قربانت برم. نه ای
طلب منو میدی یا نه؟ آره؟
آره که بخوام بجیم. آره نمیشه میری خرط لقف رو ای در دیوانه نشه.
تو پاموشیم تا شب اولاخ کار میکنیم حالا. یا الله خانمشان الان چیزها شنیدیم که کلم داره شخ در میاره. این قضیه باید ثابت بشه. این وصله به من نمیچسبه. من خانواده اعیانی خدمت کردم، غذا دادم، خوراک دادم، هیچ کس شکایتم نمیکنه. خانم جان کدام گلدان؟ کدام قالیچه؟ بابا میگه قالیچه برده گلدان دوزیدی. خانم جان این همه اینجا گلدان قالیچه عتیقه متیقه دارم. شاید خواب دیدی.
خواب ندیدم، با چشمای خودم دیدم.
خانم شیرین شو بابا بیا ببینم جلو.
چی میگه؟
خانم شیرین میگه خانم خودش با خودش صحبت میکنه، دیوار نگاه میکنه حرف میزنه، آسمان نگاه میکنه حرف میزنه. خب اینه ده خواب دیدی؟
من اینجوری نگفتم. بسته دیگه، بسته. برین برین، هر چی میخواین بردارین برین. اون جفت دیگه اش هم بردار، ناقص نمونه. مهمونی دیگه بسته، برین.
خیلی خوب خانم، اصلا کی خواست اینجا نمونه؟ مهمان خواستین بیان اینجا، شما خودت بار برداشتی آوردی اینجا.
من توف میکنم به مال دنیا.
آی شما مال دنیا برات ارزش نداره؟ پس چرا همه جمع کردی؟ چه تو مانم تونی؟ اون وقت برمیگردن به ما میگن شما پستی، دزدین. خدا میدونه که خودتون از همه پستر و دزدتر.
خفقون بگیر زن.
پس با چیه که میزنی؟ خجالت نمیکشی؟ این بانوی همه بهت محبت کرده، ما تو مایی میسی جلوشو این حرفا رو بهش میزنی؟
و تو چه؟ سم پخیانی گرده برا؟ دو تا بچه برداشت آورده تهران کپه اول پسرم. تهران شلوغ، تهران دیوانه.
مگه شما خودتو نبودین که گفتی زنگ بزنم احمدم پاشو بیاد اینجا؟
بابا سوشتم بو اقبالم، سوشتم بزیم شانسیم، سوشتم هم مثل بزیم فامیلی.
چه باش میدی؟
کپه اول حالا
جرده بسته.
حالا توی خود بانو غیر از شخصیت اویسی، آیا میزانی از شخصیت همسر بانو و در حقیقت عاشق سابقش که آقای کلاری بازی میکردن و اینا، اونم کم شده بود حالا به ضرورت فقط تدوینی؟
نه هیچی کم نشده، اونا همون جوری بود که فیلمنامه اومده بود. فقط اون صحنه آقای اویسی با انتظامی، جایی که دوتایی با هم هستن، اونجاها شاید یه خورده تو مونتاژ کوتاه شده باشه. اونجا هم آقای انتظامی خیلی فتلی اویسی رو اذیت میکرد صحنه و اجازه نمیداد بازی کنه و یه بار آقای اویسی اومد تو اتاق تدوین با من و درد دل کرد دیگه. گفت آقای انتظامی خیلی من اذیت کرد، نذاشت من بازیمو قشنگ ارائه بدم و تو حرف من میپرید به شرط کنم و منم برایش چون احترام قائل بودم زیاد نکرد، یعنی توجه به این موضوع نکرد.
آقای حسن دوست، ببینید اون چیزی که میخواستم در مورد مسئله سانسور و فیلم های مهرجویی بگم، به صورت ویژه در مورد فیلم بانو، این که آقای بهشتی و انوار دری رو بستن و گفتن که آقا این فیلم نرسیده و حالا چیز کردن، من راستشو بخواین این رو از حالا کلمه رو به کار بیارم، ببینید اینا از خباست یا بدتینتی این آدما نمیدونن، بلکه از ترس اینا میدونن. الانم توضیح میدم منظورم یعنی چی. با استناد به سکانس شتر که شما دارید میگید و کلیت فیلم بانو، من به نظرم آقای بهشتی و آقای انوار فهمیدن این فیلم ها یا اون صحنه ها درباره چیه. اصولا هم به نظرم یکی از دلایلی که مهرجویی تونست در تمام این سالها مسیر رو ادامه بده که اونقدر به مانع نخوره، یعنی این که دارم خدمتون میگم اون اندازه به مانع سانسور اون اندازه ولی خورده قطعا برخورد نکنه، این بود که با یه جور هوشمندی که شما اشاره کردید میدونست چجوری یه سری مسائل رو زیر یه سری زرورق و شلوغ‌پلوغی و اینا بپیشونه بره، یعنی یه حرفا رو میزد و نمیزد مثل یه آدمی که باهوشه و رندی من کلمهش رو استفاده میکنم. بانو یه جایی بود که حرفش خیلی صریح زده میشه و اگر شما یه مقدار هوشمند باشید که به نظرم آقایون دشتن بار آدم های کم هوشی نبودن، اتفاقا آدم های هوش زیادی داشتن و ترس، یعنی ترسی که ما الان داریم میبینیم توی جامعه ای که همون زمان ها یادتونه دیگه، دو سال بعدش زدن شیشه های یه سینمای رو شیکوندن و بردن پایین و اصلا فضای آماده‌ای نبود به لحاظ پذیرش حرفی که به نظر من بانو داشت میزد. من از این جنبه میخوام بگم که میفهمم که چرا جلوی نمایش فیلمو گرفتم. من اینا توضیح دوباره تاکید میکنم، من موافق سانسور نیستم، ضدش هستم، ولی از یه ور دیگه میفهمم که اینا تمهید، اینا یه جور تمهید تکنوکراتی بوده که سر صداشو در نیارن و نمیدونم حالا آتیشی به پا نشه اون وسط مثلا، تو چون به نظرم بانو خیلی صریحه تو چیزی که داره میگه. اون سکانس پایانی فیلم جایی که گفتم خدمتتون خسرو شکیبایی برمیگرده و اون عمارت و اون خونه با حضور خانم سیما تیرانداز میره تو اتاق در و وا میکنه، همه اون رحمخت آویزون شده و بعد اصلا این حالت انتظامی قربان سالار که داره این خونه رو دارن میبرنش از این خونه بیرون، این دل نمیکنه از پایه میز و اینا، کده رو میگیری شما اگه یه خورده چیز باشی. و اگه یه من لزوما نمیگم بقیه مسئولین فرهنگی ایران اونقدر باهوش بودن که میفهمیدن، ولی اونا فهمیدن و ترسیدن. حالا دوستش اینو با شما مطرح کنم ببینم نظر شما چیه تو موقع، چون این توقف فیلم خیلی آسیب روحی زد به آقای مهرجویی، اینو من میدونم و قطعا برای شما خیلی دردآور بوده به عنوان کسی که زحمت کشیده ساعت‌های مدیدی تا دم جشنواره میگین تو سر فیلم بودین و نمونه هاشو یه خود ما تو میکس دیدیم. به نظر من بانو یکی از صریح ترین کامنت های مهرجوییه که اصولا رندانه برخورد میکردش توی فیلم هاش و لایه های متعددی داره فیلم هاش در مواجهه با خیلی مقولات مذهب، سنت، جامعه، سیاست. حتی خیلی صادقانه بگم من اصلا راستش واقعا نمیدونم که شما وقتی اینو گفتین که فیلم روشن فکرانه بعضی وقتا هست، من احساس یعنی بعضی فیلم های مهرجویی میگم من حتی دقیقاً نمیدونم که موضع خود مهرجویی به عنوان یه آدمی که خودش روشن فکره با آدمایی که روشن فکران هش رو نش داشته، ولی تو فیلماش عموماً روشن فکران مورد نقد و یه جورایی زهرخند هستن. میگم ولی بانو کامنت سیاسی داشت و برای ما قابل درک بود. از این جهت خواستم نظر شما رو بدونم.
ببین اول اینکه همه فیلمای آقای مهرجویی اون درونن یه چیز سیاسی ممکنه داشته باشه، چون به هر حال ایشون دغدغه‌های اجتماعی داره، دغدغه‌های فلسفی داره و به هر حال مسائل سیاسی هم خواهی نخواهی با اینا عجین میشه با این دیگه. خب اکثر فیلماش هم میدونید که مشکلات اینجوری داشت دیگه، یعنی توقیف میشد به دلیلی که استنباطایی راجع به فیلماش میکردن و تحلیلایی میکردن، گاهی هم سیاسی، و باعث میشد که فیلماش به دچار مشکل بشه. همین اجاره نیستا تا مدت‌ها ایشون میرفت سیجی تصمیم داد که منظور چیه که این اتفاقیه. حالا این که راجع به آقای بهشتی گفتی، بله منم نظر شما رو دارم. آقای بهشتی بسیار آدم باهوشی است، سینما رو خوب می‌شناسه و خیلی هم به سینمای ایران اوایل خیلی کمک کرد. توی دهه 60 خب برای ایشون سینما ایران مدیون ایشون هست، سینما رو به هر حال ایشون راه انداخت، گرچه که از به اصطلاح دستورش از دولت گرفته بود، ولی به هر حال تلاشای ایشون که ما نباید فراموش کنیم. بسیار هم باهوش بود، در ضمن فیلم بانو رو خیلی دوست داشت، یعنی خودش اصلا جز موافقین فیلم بود، منتها دیگه از گروه های دیگه تحت فشار بود، از جامعه جوانه ایشون تحت فشار بود و مجبور شد که فیلم بذاره اتاق بکشه، یا میتونیم بگیم مجبورش کردن بندازه توی اتاق. بعدم بخوام این چیزی که شما گفتید، ترس، بله ترس از میز، این ترس از میز، این که من میزم رو از دست بدم، تو همه آدما هست تقریبا، تو اکثر آدما این هست. تو بله ممکنه مثلا خلاف عمل کنه و بله اون پستش ازش بگیره، اینم وجود داره و خب این که میبینید که بعدا هم این اتفاق افتاد و خب به هر حال ولی زحمات این آدمایی رو ما نمیتونیم فراموش کنیم، خیلی کارهای خوبی انجام دادن تو دوران دهه 60 ولی کارای بدم کردم. موارد بسیاری دیدم که کارایی هم کردن که خوب نبوده، ولی کارای خوبشون بیشتر از کارای بدشون. و به اصطلاح خود آقای انوار خب خیلی آدم بد اخلاقی بود، خیلی اذیت کرد، خیلی از عوامل رو اذیت کردیش. درسته که خیلی کارای خوبم کرده، ولی خیلی عوامل رو اذیت کرد، خیلی رو بیکار کرد، از کار برکنه، خب نیاز نمیذاش کار کنن. اینا هم دارن، باید از همین زوایا نگاه کرد، ولی خب جنبه های مثبتش تو دهه 60 بیشتر بود. اینو من قبول دارم. همش
کلا شما در این چند سالی که و چند پروژه‌ای که با داریوش مهرجویی کار کردید، اصولا فاصله بین فیلمنامه تا محصول نهایی چند مورد بوده که فرق داشته؟ من میخوام ببینم که داریوش مهرجویی فیلمنامه‌هاش با محصول نهایی فاصله ای داشته بعضن یا نه دقیقاً این همونیه که ساخته شده. یعنی میخوام اینجوری بپرسم، شما به عنوان تدوینگر موقع تدوین فیلم ها شده سکانس هایی رو با پیشنهاد خودتون جابجا کنید برای اینکه مفهوم خاصی رو احساس بکنید که اینگونه میتونه در این تدوین شما معنای بیشتری یا بهتری میتونه القا بشه، یا اصلا کلا میخوام ببینم که شما چقدر دستتون توی تدوین در رابطه با فیلمنامه باز بوده؟ حالا با اینکه گفتی مهرجویان که دیگه شما رو خیلی آزاد گذاشته و خیلی نمی اومده تو اتاق، حالا تصحیح شد میگفته حالا این کارو بکنین، تا چه حد اجازه داشتین شما وارد ساختار روایی فیلم بشید به عنوان تدوینگر برای تغییر؟
ببینید کارهای آقای مهرجویی تو مراحل دوره های مختلف اتفاق افتاد، یعنی ما با دوره بندی کنیم کارهای آقای مهرجویی، یکی مثلا آثار قبل از انقلابش، بعد آثار بعد از مدرسه که می‌رفتیم تا فیلم پری و لیلا یه دوره از کارشه، از بعد از لیلا یه دوره کاری دیگه شروع کرده که تا الان ادامه داره. این دوره ها رو باید به طور مجزا بررسی کرد، اینجوری نیستش که ما بتونیم مثلا کلا همین آثار ایشون در یک طبقه بررسی کنیم. باید دوره های مختلفشون ویژگی‌هاشو بررسی کنیم، یا اگه چیزی بدی بوده مثلا بررسی کنیم. میتونیم این کار بکنیم. ببینید تو دوره طلایی کار ایشون که بین مرسی که میرفتیم تا پری باشه، خب من با ایشون بودم، من تا فیلم پری با ایشون بودم و تمام کاری که فیلم فاصله کرده بود من کنارشون بودم. به لحاظ فیلمنامه ای هیچ کاری نمیتونستم بکنم، یعنی اینقدر فیلمنامه ها دقیق و محکم و خوب بود، من کاری نمیتونستم بکنم توی تدوین، بگم بیایم اینجاش کم کنیم اینجاش زیاد کنیم اصلا. ولی کاری که من تونستم رو فیلم رو بکنم این که توی ساختار تدوینش میتونستم خیلی دخالت بکنم، یعنی خیلی چیزایی هست که توی تدوین من انجام دادم به فیلم، مثلا ممکنه آقای نجمی هم ولی دیگه پیشش اومده گفته آقای این خیلی خوبه مثلا نگه تو، یه کاری که هم هر تدوینه چیزی دیگه خاصی نیست. و من کار خودم رو سعی کردم به نحو احسن رو فیلم انجام بدم، از متریال به نحو احسن استفاده کنم و طراحی صوتی فیلم کجاها موزیک باشه اینا، مثلا همیشه با نظرهای همدیگه این کار میکردیم، همیشه نظر منو میپرسید، نظر دیگران هم میپرسید، ایشون اصولا فیلمسازی هستن که گوش میده به حرف عوام، یعنی نه اینکه همه رو قبول کنه، گوش میده اونایش که فکر میکنه به موثر رو فیلم استفاده میکنه، اصلا هیچ ابایی از این نداره. حتی ممکنه اون کسی که تفایی میده توی صحنه یه نظری بده و درست باشه و حال اینجوری حرفش گوش بده. یعنی میخوام بگم که دست بازه تو کارهای ایشون، یعنی هر کسی بتونه خودش به طور مستقل رو فیلم کار کنه. در نتیجه توی تدوین تو خیلی اهمیت داره تو کارهای ایشون، دست خیلی بازه، برای منم خیلی باز بوده که خیلی کارا بکنم و خیلی ایده هایی داشتم هم خب پیاده کردم، الان جزئیاتش نمیخوام برام یادم هم نمیاد بعدش، ولی من میدونم که خیلی جاها بوده که با نظر من موافقت کرده و ما این کار کردیم. و مثلا فرض کنید توی فیلم سارا، من یادمه که سناریو رو وقتی خوندی قبل از اینکه فیلم برداری بده راجع به ساختار تدوین فیلم با هم جلسه گذاشتیم، با هم صحبت کردیم که ساختار تدوین فیلم چگونه باید باشه، و یادمه که از فیدهای رنگی پیشنهاد کردیم فیدهای رنگی بگیریم، چرا دلیلش بود مثلا به چه دلیل فیدهای رنگی استفاده کنیم، توی بانو هم کردیم فیدهای رنگی، و اینکه مثلا ساختار سارا میتونه چجوری باشه و به چه شکل مثلا تدوین کنیم. و اگه سارا رو دقت کرده باشی ما یه صحنه هایی داریم که پلان ها روی هم دیجال میشه، مثلا سارا میخواد بشینه تو چهار تا دیزال میشه تا این بشینه، با کات اتفاق نمیفته، با دیزال اتفاق میفته. اینا مثلا چیزایی که با هم خیلی روش صحبت کردیم قبلا و اینو پیاده کردیم اینجا تو سارا. من مثلا تو یه فیلم پری یادمه که مشکلم این بودی که این فیلم احتمالاً برای تماشاگر عادی قابل درک نخواهد بود. خیلی فیلم پیچیده تر از هامون پری، خیلی پیچیده و در دو نقش بازی کرده بود خوشو. و فکر میکردم که مثلا تماشاگر متوجه این دیدگاه ها نمیشه، متوجه این تفکر ها نمیشه، ولی خب اون فیلم اکران شد و خیلی خوب فروشتن، یعنی خیلی مقبول افتاده این مردم بدی تماشاگر. و این برای من همیشه شگفت زده میشدم دیگه، همیشه میدیدم و شگفت زده میشدم و قدرت سینما رو میدیدم که چجوری سینما میتونه حتی پیچیده ترین و قامض ترین تفکرات رو به مردم ارائه بده، به تماشاگر ارائه بده و تماشاگر اینو درک کنه و تاثیر بگیره ازش. و این کار رو آقای نیمجی به نه اصلا همیشه کرده.
موقعی که فیلمنامه هامون چاپ شد که ما فکر میکردیم این فیلمنامه چاپ شده کاملا از روی فیلم پیاده شده، یه چیزایی تو اون فیلمنامه چاپ شده هست که الان توی فیلم یا هست یا کمرنگ شده. من دو سه تا نمونه براتون مثال میزنم، میخوام ببینم که اینا تو تدوین رخ داده یا اون نسخه که ما دیدیم مثلا توش حسبی صورت گرفته. یه مثال سکانس ابتدایی فیلمه که درش گفته میشه حمید هامون داره در دوردست یه حالا چیزی رو میبینه و ما یه سری شتر در وسط شهر حالا در یه لانگشات گویا میبینیم، یه همچین توصیفی من خاطرم هست که این شتره اونجا نیست. البته ما بعدن شتر رو تو خاطرات کودکی حمید هامون اونجایی که فکر میکنم میره برای چیز میبینیم، اونجایی که برای گریزی میزنه به عاشورایی هست و مراسمی عزاداری هست و اینا. این شتره چی بود ماجراش که نیست الان؟
ببین ممکنه در طول تدوین ما بعضی چیزها رو کوتاه کرده باشیم یا که خود جا به جا کرده باشیم یا کم و زیاد کرده باشیم، اینا خیلی طبیعیه تو هر فیلمی اتفاق میفته. و اما اون صحنه شطور که میکنه اوایل اون سانسوره، در واقع موقع هامون داشت روی تراس خونش مینوشت داره تزشو مینویسه دیگه، یه لحظه سرشو بلند میکنه و میبینه که روی پل رفت آمد اتومبیل ها روی پل یه کاروان شطور سه یه تاعت شطور کاروان دارن از این پل عبور، ماشینا دارن هی رد میشن و اینا هم به طرف جهت دارن در چپ حرکت میکنن و هامون نگاه میکرد به اینا شطور، یه جنبه هم میکنه توی فیلم نامه. خب اینو ایراد بهش گرفتن دیگه، یعنی گفتن اینو با در بیدن شطور نوازده و منظوری هست باشن و شما با اینو در بیدن، ولی به هر حال ما مجبور شدیم اینو در بیاریم و توی نقطه اولی هم به ارائه دادیم به جشنواره، ولی بعدگر آمد. کارهای آقای مهرجویی از این چیزا خیلی زیاد، همه فیلماش مواردی هست که بهش خورده. و حالا این که خب چه ایده ای مثلا اینا گفتن که این یعنی چی شطورها خلاف جهت دارن هستن به انقلاب بدوی و شطور هستن و خلاف مدرنیته دارن، مثلا از این بحثای این که من نمیدونم واقعا میشه روی هر نمایی میشه این تحصیل دلیل رو کرد رو هر فیلمی. و به اصطلاح بانو هم دچار همین موضوع شده بود و حتی تو اجاره نشینا هم خب میدونی یه مدت اجازه نمایش نداشت، گفتن که این ساختمون منظور شما ایران است و نمیدونم شرق و غرب نمیدونم فلانه، هی از این تحلیل های اینجوری که تو همه فیلم‌های آقای مهرجویی تقریبا این ایده ها رو می آوردن و خیلی از فیلم‌هاشو لطمه زدن و خودش خیلی ناراحت از این موضوع و خب اون چیزی که باید بشه نشده دیگه. یا دایره مینا مثلا قبل از انقلاب دچار همین موضوع شده و مدت ها نمایش داده نشد و خیلی از این دست موارد که به اصطلاح لطمه زده به فیلم. و تو هامون خب این مورد هست، ممکنه موردی دیگه هم باشه الان یادم نمیاد، باید به من بگی.
ببینید توی جای دیگه فیلمنامه اونجاییست که حسین سرشار شروع میکنه توضیح دادن این مقامات پنجگانه. توی فیلمنامه به نظر میاد یه 30-40 ثانیه بیشتره که این مقامات پنجگانه چیه. تو فیلم ما مثل که فقط یکی از اون مقامات یا دو تاشو میبینی، من میگم الان، ولی تو فیلمنامه مطمئنم یه مقدار بیشتره. مثلا خاطرتون هستش چقدر تو این قضیه دست برده شد؟
نه فکر نمی کنم این جز موارد سانسور باشه، این رو کوتاه کردیم احتمالاً برای کوتاه کردن، شاید بوده شاید مثلا نبوده از اول توی اجرا و این سریع آقای سرشان میگه سراغ موضوع با هم و نه فکر نمی کنم.
یا یه بخش دیگه هست که حالا یه مقدار متفاوته. ببینید توی فیلم نامه وقتی که میره هامون توی شرکت و روزنامه رو باز میکنه میخونه که پاکستانی ها سر بریدن، صهیونیست ها متهم شدن. بعد اینجا میاد میگه آها یاد خوابی افتادم، در یه سردابه هستم و اینا. این نریشن با اون چیزی که داره مینویسه فرق میکنه یه ذره، یه کوچولو. اونم اینه که اونجا توی دفترچش نوشته یک خواب، یعنی اون چیزی که داره روایت میکنه حمید هامون با اون چیزی مینویسه یک کوچولو فاصله داره. دوستی اشاره میکرد که میگه شاید اینو نه به عنوان یه گاف یا مثلا یک عدم همخوانی راوی و آنچه که داره دیده میشه، که میگفت شاید این اصلا یه تعبیری برای این بوده که هامونم یه مقداری به قول معروف لزوما همه روایتش همون چیزی نیست که داره برای ما میگه، یعنی اونم یه خود پرش ذهنی داره، اونم بین واقعیتی که ما داریم لمسش میکنیم با اون چیزی که داره روایت میکنه یه کوچولو اختلافای وجود داره. اینو حالا نمیدونم ما چه تعبیر کنیم، ولی دوست دارم بدونم آیا این چیزی بود که این دوتا یه خورده با هم فاصله دارن یه کوچولو.
آره ببین این چند تا دلیل داشته میشه. اول این مسئله سانسور نداره، این احتمالاً به خاطر زمان بندی مونتاژ کوتاه شده. یکی اینه، یکی این که شاید بعضی از کلمات چه آقای مرزوی حذف کرده به خاطر اینکه زیادم رو نباشه، خوب نیست، قشنگ نیست و حالت رو ایجاد بشه، دوست داره که پنهان باشه. مثل خیلی مطالبی که هامون هست پنهانه، شما باید تشویش کنید. خیلی داره هامون وحشتناک پر از لایه های متفاوت فکری تو ذهن بیننده باید روشن بشه. این هم ممکنه جز همون مواردی که آقای مجموعی مثل تشکیل بسید کلمات حذف بکنه یا به خاطر زمانبندی بسیدتر ما بریم سراغ اون.
یه چیزی بود که آقای مانی حقیقی توی گفتگوشون با آقای مهجوی اشاره کرده بودن که آقای مهجوی زیاد خاطرشون نبود. حالا میخوام ببینم شما خاطرتون هست. درستم میگن، من هر بار که میبینم همونو اون لحظه که لحظه ایست که توی خونه دبیری هستند و همون جایی که داره کباب چیز میزنه میگه تو صغیری، محشی چیه، محشی خره کیه، اینا اون چه صحبت میکنه. اینجا آیا حقیقی به درستی اشاره میکنه؟ احساس میکنه نما یه مقدار زودتر از اون زمانی که باید قطع شده اینجا اتفاقی افتاده بود، یعنی مثلا نما اشکال داشت و اینا؟
نه ببین، اولا که یه سری صحنه ها هستش که مال آقای انتظامی بودی که الان شما نمید، دو تا سکانس یا سه تا سکانس هست که مختص دبیری بوده، یعنی مثلا راجب شخصیتش مثلا زندگیش نا کامل بود و ما مونتاژ هم کرده بودیم، ولی بعد توی تدوین نهایی ما اینو برداشتیم به دلیل اینکه ربطی به هامون نداشت و مربوط به خود دبیر بود، بنابراین فیلمو مینداخت از نظر زمانبندی، بنابراین اونا رو حذف کردیم. دو سه تا صحنه است که خود انتظامی هم خیلی ناراحت شده و اون صحنه به خصوصی که الان میگی، بله من یادمه، اونجا یه مقدار به خاطر بازی اگزاجره آقای انتظامی مجبور شدیم که کوتاه کنیم و خیلی از دیالوگاش بیشتر بود، صحنه بیشتر بود، طولانی‌تر بود، اینا خیلی با هم بحث می‌کردن، جدل می‌کردن، یه صداش میره بالا و هم یه مقداری از جملات آقای انتظامی مجبور شد که دور بریزیم، برای همین ممکنه آقای حقیقی راست بگه یه پلانی یه ذره کوتاه‌تر شده باشه. حالا خودشون دیگه نیستن و قبلا نمی‌تونستیم اینا رو بگیم، به هر حال باید احترام می‌ذاشتیم به ایشون، به هر حال بازیگر خوب سینمای ایران هست، وقتی نبود اینا رو بگیم، ولی الان که حضور ندارن میشه اینا رو گفت. خب ببینید آقای انتظامی یه اخلاق حرفه‌ای بدی هم داشت که تو چند تا سینمایی که من کار کردم خب بازی می‌کرد و اینو من کاملا متوجه شدم. یه کارایی میکرد که بازی رو از دست هنرپیشه روبرویش می‌خواست، اجازه نمیداد که طرف بازی، و این به خصوص در فیلم هامون بسیار مشهوده، یعنی دیده بود که یک خصوص شکل بایی مثلا تازه واردی مثلا اومده و یهو میخواد تمام صحنه رو از اون خودش بکنه، قهرمان اصلی من بود، میخواد تمام فیلم مال خودش بکنه و انتظامی نمیذاشت خوب بازی کنه، همیشه میپرید تو حرفش، بعد با سپردن به صداشو میبرد بالا، داد میزد سر این. سر صحنه هم یه مقدار آقای مهرجویی باش چیز شده بود، درگیر شده بود که اجازه بده اینا بازی کنه فلانه، ولی باز اجازه نمیداد و ما مجبور شدیم تو مونتاژ اینا رو تا اونجایی که میشه در بیاریم، در صورتی که آقای انتظامی به اصطلاح نقش وکیلی رو بازی میکرد که مأمور شده بود که هامون رو راضی کنه به طلاق، یعنی اتفاقا باید با نرمش با شرط میزد، باید مثلا به قول معروف مثلا خرش میکرد، یعنی باید یه کاری میکرد که این راضی بشه بیا طلاق بگیره بیاد امضا کنه، باید برعکس اتفاقا بازی میکرد، نباید زیاد داد میزد، نباید شخصیت خشن و منفی از خودش بروز میداد. به نظر من خوب نبود دیگه، من مجبور شدیم که این صحنه ها رو در بیاریم یا خیلی از سکانس ها رو کوتاه کنیم به خاطر بازیگری آقای انتظامی. بنابراین خیلی منطقی است که ممکنه بعضی جاهایی که آقای انتظامی پلاناش یه جورایی خاصی باشه، یعنی کسی نمیدونه، ولی خب ما میدونیم.
با این حساب الان که هامونی هم که الان داریم میبینیم به یه دلایل دیگه قاعدتا اگر اون جنس بازیگری که حالا مد نظر آقای مهرجویی بوده و حالا شما هم دیدین و اینا رخ میداد، ما الان با یه فیلم طولانی تری به قاعده باید طرف میبودیم. نه
ببین، نه اینطوری نیست، اتفاقا اگر بازی میکرد اون جاهایی که تو فیلمنامه لازم بود این بازی ها، خب آدم اونجا رو خیلی تقویت میکرد، ولی اون چیزایی که حذف شد اونا درست حذف شده، یعنی حتی اونجا داد نمیزد، دو سه تا صحنه بود که مثلا میشه برای هامون تعریف کرد که چیزی مثلا بچه‌هاش رهاش کردن رفتن مثلا خارج تنها مونده، گریه میکرد، زندگی خود انتظامی بود جلو دوربین اینو بازی میکرد، خب به فیلم ربطی نداشت،
بد نبود. الان مثلا احساس میکنه اینقدر مهرجویی رها عمل کرده و یه وقتی هم تو اون به اونا اختصاص میده، ببین بعضی وقتا احساس میکنی فیلم رو خیلی چیزترش میکنه، یعنی یه ساحت دیگه هم بهش میبخشه.
نه اینطور نیست، نه کند میشد دیگه، فیلم یهو کند میشد، بعد به موضوع هم زیاد ربط نداره، ما قهرمان اصلی فیلم هامونه، ما زندگی اونو داریم پیش میبریم، من نباید زیاد اونقدر بپردازیم به شخصیت فردی، میبینی، و یهو اونا عمده میشن و هامون ضعیف میشه، نیست. بنابراین اون صحنه ها نیازی نبود واقعا، اگر مثلا حتی طبیعی هم بازی میشد اونا هم در میومد و طبیعی است که باید، ولی خب بعضی صحنه ها که با حضور دبیری لازمه، اون صحنه ها به خصوص صحنه اول که میاد تو آپارتمان اولین بار و باش جر و بحث میکنه، اونجا رو ما خیلی کوتاه کردیم، از اینکه همش داد میزنه سر هامون و هی میپره تو حرفش، نمیذاره این حرف، همین الان هم نگاه کنی یه خورده اینجوری هست.
محشید همه یه ضوابط و شرایطی که به زن اختیار میده برای طلاق به محله به محکم ارائه بده اون رو اثبات کنه، جمعشو چرده ده شوهر نفقه نمیده، شوهر هزینه زندگی رو تأمین نمی کند.
اینو محشید گفته، من هزینه زندگی رو تأمین نمی کنم،
یک زن بی سرپرست،
من که هرچی این ور بر در می آوردم
هرچی قرض پوله می کنم بداشته رفتی کنم خدمت خانوم این
شهری که رون
ما این در دوازه شو فقط خرج تو رنگ و بوم و قلم ماش بود به علاوه یه کسافت کاری و مزخر پاد نگه
شب میکنم و شبش روز
تمام قسط خونه رو من تامین کردم. آقا چرا گوش نمی کنی برف من؟ من میگم تمام قسط خونه رو من تامین کردم، رسیدش دست خودت
میکنه، تو دوست نداری مبتلا به جنون ادواری هستی، ظلم میکنی به اونو بچهش، محیط خونه رو پر از تشنج عذاب کردی. بخشید میگه تا بچه یه خونه گریه میکنه هامون فریاد میکشه، میگه صدای بچه افکار منو مدهوش کرده.
بابا جو من تو خونه دارم کار میکنم،
زن و بچه رو چند بار کتک زدی دیگه، زن و بچه تأمین جانی ندارم تو خونه ببونن، یه بار در ده پشتمون میخواستی پت کنه بیرون.
بابا جون من دروغه
میخواست خودکشی کنه، نجاتش دادم، شاهد داره خاطر همین پولیس گذاشت اونجا.
یا خیر به خاطر اینکه خونه رو به اسم خودش کرد که من از خونه بزنم بیرون که بازبان بذاشت سر من.
گزارش مامور پلیس، مامور کلانتری شهود محلی، حتی مدرک پزشکی قانونی در مورد جراحات ناشی از کتککاری و گفته دکتر روانکاو سماواتی
که چی؟
که همین کیس سایکوتیک که حاده خوره که نه تنها از نظر روانی که از نظر جسمانی هم مریض است.
این دادگاه من مریضم؟
هرچی زودتر باره قطعیم که این راحتری
از نظر جسمانی؟
ساعت دوازده بیه دادگاه منتظر کفه بیاره داره.
خدا کرد تو هم مثل باباقی سخیری احتیاج به قیم داری. میگم فلش کن بره سمین که احمق عرفی رو بزر کن. چه تو چه میخوای اخیر همینش بشی؟ فلش کن بره در بره در نگیم چو همان حالا هرچی هم بره میدم.
الان که فکرشو میکنم شاید اصلا یکی از دلایل به قول انگلیسی ها آدیتی یا این قرابت، این که آقا شروع، یعنی همین که شما دارید میگید به قاعده یه وکیلی باید بیاد آقای حمید هامون رو هول بده جلو آقا برو تمومش کن، ولی اصلا چون که ساحت رابطه اینا به نظر میاد که گره خورده با یه وضعیت هچلحفی که اصلا هامون هم اینجوریه، گیر یه مش آدمی افتاده که وکیل هم اینجوریه، اصلا به نظر من اینا با همین رابطه دوستانه سابق داشتن، میگه من صغیری بابات بودم نمیدونم همه کارت بودم، و انگار میاد هامون اصلا اینو پذیرو، یعنی ما وارد یه رابطه میشیم که اینا از قبل داشتن، احتمال مثلا وکیل بابا ننه حمید هامون بوده و حالا اینم خیر این چسبیده و اصلا میدونه که با یه آدم لومپم مسلکی طرفه. ببینید وارد یه جهان پر آشوب میشیم که برای ما اون زمان خیلی معمول نبود که یکی مثلا بیاد برگرده ببخشید بگه که آره من میدونم ریده به قلبت، مثلا با همین لاتی و ما یه جا میخوردیم و یه دفعه اصلا چشای ما گرد میشد به عنوان کسایی که تا حالا انقدر بی‌پروایی کلامیه و ندیده بودیم که انقدر آدما تو دیالوگای روزمره شون انقدر راحت استفاده کردن، خب میکردن ولی اون زمان یه جور نو بود. اصلا این داد فریاده، این هیجانه، این اکستراورتی، این برون ریزیه، من میگم شاید یکی از دلایلی بود که ما چون تو اون موقع انقدر جوشش و خروش و غیر از فیلم اجاره نشین های خود مرجی ندیده بودیم تو دو سه تا کاراکتر، ما رو میخکوب میکرد اتفاقا روی اون چیز. حالا میگم
حالا چیزی که میتونی در نظر بگیری، چون الان شخصیت دویدی خب یک دسته تو فیلم، یعنی مرتب همه جا داد میزنه و خیلی عصبیست و همش هامون و سرش داد میزنه و اینا، حالا بیا اینجوری در نظر بگیری، بکن این دویدی مثل پدر اینه، اینو بزرگش کرده و باید مثلا خیلی با نصیحت و اینا میومد جلو، ببین بچه جون، یعنی یه خود نرمش از خودش نشون میداد، یه خود مهربانتر می بود که بتونه اینو به راه بیاره، بتونه راضیش کنه که این. اگه شما از این زاویه نگاه کنید شخصیت قشنگتر میشه از نظر من. و اونجا حالا تو دادگاه که داد میزنه سرش که بیا امضا کن، ولی اونجا خوبه، اونجا اون اتفاق باید بیفته، ولی این یکی دو تا صحنه نباید سر این داد بزنه، نباید با این پرخاش بکنه، باید مثل یه پدری که داره بچه‌شو راضی میکنه باید عمل میکنه به نظر من. و اتفاقا دیالوگا هم همین جوری نوشته شده، آقای انتظامی با اون بازیش اینو لحنش رو عوض کرده، دیالوگا هم اگه خیلی خوب دقت کنی اصلا با این دیالوگا رو بخون بکن که طرف میخواد اینو راضی کنه، خب اگه اونجوری ببینی قشنگتر میشه و هامون مظلومتر میشه، وقتی که بعدا میفهمیم که این دبیری داره خیانت، چون بعدا میفهمیم که رفته رو هم ریخته با اون آدم ها. و بعدن که اینو میبینیم یه هجا میخوردیم،
آره ولی ما از همه اول که فهمیدیم این آدم لومپن و آبزیرکار عوضی، راست میگه، یعنی وسط یعنی اگر با هامون ما همراه میشدیم وسط فیلم یه دفعه احساس میکنیم از پشت این اومده بهمون خنجر خوره، ولی اینجا مثلا ما آردی دیگه باور کردیم که دبیری یه آدم مثلا بی پدر مادری که اصلا اومده پول رو تلکه کنه و برسم اول با این لحن و رفتار و اینا.
آفرین. یعنی ببین به لحاظ دراماتیک این خیلی قشنگتر بود، چون یهویی یک ضربه دیگه ای به هامون میخورد، چون شما تو طول فیلم میبینی که هامون دچار ضربه های مختلفی میشه و این هی حالش بدتر و بدتر و بدتر میشه، آخر سر میره اون اسلحه رو برمیداره میره سراغ زن، میدونی، و این میتونه ضربه مهلکی برای هامون باشه، یهویی متوجه میشد ای بله غافل اینم رفته خودشو فروخته، یعنی اینم رفته جزء اون آدمایی که دارن تو زندگیش مثلا دخالت، میتونه خیلی لطمه شایده باشه، ولی آقای انتظامی اینو خرابش کرده به نظر من، یه خورده از قدرت این شخصیت کاسته شده و لطمه خورده دیگه.
این سوال من قبلا ازتون یه جور دیگه پرسیدم، میخوام حالا چون که صحبت آقای انتظامی شد اما یه بازیگر دیگه ازتون بپرسم، میگن که شاید تدوینگرا به یه معنا بهتر از بقیه عوامل دیگه، شاید در کنار کارگردان و فیلم بردار میتونه بهترین بازی رو تشخیص بده، نظر شما در مورد حسین سرشار چی بود؟ چون به هر حال دو تا فیلم اصلی که ما ازشون دیدیم هم تدوینش با شما بود. البته دو تا دیگه بعد دیگه فکر میکنم بعد از اون دیگه توی چیز رنو تهران 29 دو سه تا فیلم دیگه هست، یعنی شما تدوینگر نبودید. دوستانم یه مقدار در مورد مواجهه خودتون با تدوینگر با حضور سرشار بگید، چون حضور خیلی مؤثری داره تو دو تا فیلم.
والا اولا که حسین سرشار به نظر من شخصیت بازیگری نداره، یعنی بازیگر نیست و اون فیلمایی هم که بازی کرده همه خودشه، انگار خودشو بود و شخصیت خودش رو وارد فیلم ها کرده و شخصیت جذابی هم هست، چون نمونه شما نداریم. یعنی آقای سرشار فقط یه دونه است، هر وقت اسمشو ببرید یک تیپ و یک کاراکتر تو ذهنت میاد، به اصطلاح اون کارایی که ایشون توی اپرا کرد، چون ایشون موزیسین بود، اپرا خون بود و به اصطلاح توی اپرا شما میدونید خود اغراق طبیعیه، باید این اغراق توی اپرا وجود داشته باشه و چون کلمات با آواز بیان میشه، یه لطافت داره و اون علاوه بر اون شخصیت خود سرشارم با تش اضافه کنین، یه شخصیت ویژه‌ای بود ایشون و اون شخصیت رو وارد فیلم ها میکرد. من خودم به شخص آقای سرشار رو بازیگر نمیدونم، به عنوان یه بازیگر حرفه‌ای که بتونه هر نقشی رو بازی کنه.
تو ایران هم بودش دیگه، حالا یادم رفت اصلا ذهنم افتاد، چون اونجا هم خیلی حضور جذابی
بله،
داره.
بله تو ایران هم
تو دوبلور هم بودن و ولی حضورش خیلی جذابه رو سر، یعنی به نظرم انتخاب مهفوی هم جالبه برای اینکه این نقشه رو بهش میده.
یه کاراکتر ویژه است دیگه آقای سرشار، بعد تو هر فیلمی هم نمیشه ازش استفاده کرد.
هامون کجایی؟ تا پنج دقیقه اینجا هم برای قرارداد بزرگ سر میرسم، من باید اینجا باشم بیخ خیرشون رو بچسبم به همه امروز کار رو کامونه بدم. میام اونجا مشغول شکلشونی زدن با هندیاس میمونی فقط تو.
خب که چیکار کنم؟
مگه بهت نگفت
کی؟
دکتر سروش از مرکز
زنگ زده من نیست
تلفن زده مشتاقانه خواهان دستگاه های اون سگ اسپکتر پوتنتری و صوتی فیوژ 20 مگا تا 50 تا ممکنه برسه، چرا نمیاد رادیو
چی کجا
مرکز توان بخشی؟
من نمیتونم،
من دارم از پشت میاد
میگن برم از دادگاه.
من چه جور
زن داره طلاق میگیره؟
طلاقش دادی؟
نه بابا، مگه میتونم؟ دعوام شد از دادگاه زدم بیرون، بعد تصادف کردن، داشتم میگفتم تو مرداب.
تو مرداب؟
ببین من اصلا الان نمیتونم نفس
بکشم. یه عذیت هم نکن دیگه رابیو، امروز این دستگاه باید به دکتر سروش پرزنته بشن. به هیچ کس سوستو نیست، تویی و این فقط تو بودی، تو که در اون جلسه از مرغوبیت این دستگاه ها دم زدی، تعریف کردی، ذوق زده شدی، خیال کردی اسباب بازی، حالا 500 تا از این دستگاه ها اون درو دستمون تو انبار داره خاک میخوره.
خیلی خوب، اگه 500 تا اون ده من ردش میکنم.
راست میگی؟
قول میدم هر 500 تا رو وسط. آره جون تو
راست من میتونی؟
آره هر 500
تا رو ببینم شیوه برخوردمون چیه.
شیوه برخوردمون چیه؟
چیه؟ مقامات پنجگانه چیه؟
در جهت فروش و معامله
این شهر رو برای چه خارم لشکری لطفا مقام اول رو تو
نیاز خریده و جلب توجه.
من مدیر نمایش و تبلیغاتم، فروشنده که نیستم.
اینجا همه فروشنده، این کاتالوگ دستکارم که بلدی را بنزیم. پس یادت بشه که به اعتراض طرف خوب توجه کنیم، حرف طرف که تموم شد اون وقت اعتراض اونو براش تکرار میکنیم تا خودش هم بشنوه. اگر خواست بیشتر اعتراض کنه میذاریم اعتراض کنه، بذاره اینقدر اعتراض کنه تا از نفس بیفته و بعد ما شروع میکنیم و اول از همه میگیم very interesting، چقدر جالبه که آقای فلانی و فلانی هم همین چیزها رو میپرسیدن و بعد یکی یکی با ارائه مدرک و دلیل و منطق نشون میدیم که چقدر از شناخت دستگاه غافلن.
مهندس سمی از پایین زنگ ژاپنی دارم میام بالا.
آقای حسن دوست، شما توی فیلم هامون خورده تدوین تصویر و صدا، یه مقدار از این مقوله تدوین صدا به ویژه توی فیلم هامون برام میگی؟ صدا بردار آقای دلپاک بودن؟
صدا گذار. آره دیگه، همون تیمی که همیشه
با هم بودیم
کار میکردیم. آره دیگه، اونها اومدن صدا برداری کرده بودن، صدا گذاری هم یعنی میکس در واقع، چون صدا گذاریشو خودم کرده بودم ولی میکسشو اول برای جشنواره آقای زاهدی انجام داد. اون موقع صدا برداری نمیکرد آقای زاهدی، کارش فقط میکس و تو تلویزیون ما با هم کار میکردیم و فیلم هامون هم تو تلویزیون میکس کردیم، تو استودیوی تلویزیون میکس کردیم، اون کپی رو دادیم به جشنواره. ولی بعد از جشنواره مجددا فیلمو آوردیم، دوباره صدا گذاریشو بازنگری کردیم که این کار آقای میشکاری کرد و این کپی که الان تو بازار هست با صداگذاری میشه میشکاری هست.
خب این تدوین صدای شما چجوریه؟ یعنی میخوام میشینی برای این چه کار؟
حالا اونی که تو تیتراژ می‌نوشتی تدوین تصویر صدا، چون صدا برداری سر صحنه باب شد دیگه تو سینمای ایران، برای اینکه ما اینو جا بندازیم سینما که آقا صدا تدوین کردن صداهای سر صحنه با تصویر همزمان تدوین کردن خیلی کار مهمه و باید چون خیلی از تدوینگرها این کارو نمی‌کردن. من یادم مرحوم گلفشان اصلا صدا و تصویر رو با هم مونتاژ نمی‌کردن. صدا رو می‌ذاشتن کنار فقط تصویر رو کات می‌کردن بعد یه دستیاری چی کسی یا خود صداگذار میومد این صداها رو مجدداً توی فیلم سیک می‌کرد که کار خیلی سختیه. یعنی با دونه دونه تیکا رو پیدا کنه مثلا بیاره کلاکت نداره اینا رو سیک کنه. کار سختی بود. آقای گلفشان و آقای رجاییان اینجوری کار می‌کردن. صدا با تصویر این کار. بعد البته بعدها یواش یواش یه دو سه سال چهار سال که گذشت اونها مجبور شدن صدا و تصویر با هم کار کنن. یعنی ما برای اینکه اینو جا بندازیم تو تیتراژ می‌نوشتیم تدوین تصویر و صدا که بدونن آقا این صدا با تصویر همزمان با هم میشه. ولی بعد از یه مدتی دیگه این هم هست. یعنی فقط الان می‌نویسیم دیگه نمی‌نویسیم تدوین تصویر. این فقط برای این بود که اینو جا بندازیم و اهمیتش رو نشون بدیم که آقا خیلی مهمه که صدا رو حتما باید با تصویر باش کرد.
ما میدونیم که مهرجویی خیلی به فلینی علاقه داشت و هامون جدا از اینکه اون حدیث نفس خود داریوش مهرجویی هست و جدا از تمام لایه‌های دیگه که تو دل همین حدیث نفس نهفته شده خیلی ها همون زمان هم و بعدن بارها بارها به تشابهات فیلم و 8.5 فلینی اشاره شد. هیچ بین شما و داریوش مهرجویی هنگام تدوین این گذشت که حالا داریوش چقدر فلینی هست یا خودتون اصلا وسوسه شدید 8.5 رو ببینید مجددا نه اینکه الهام بگیرید برای تدوین فیلم کلن اصلا وسوسه بشید برید یه بار دیگه همزمان فلینی رو و 8.5 رو ببینید اصلا کلا این حضور فلینی رو خودتون احساس کنید چون خودتون آدم فیلم بینی بودید و تمام اون فرمودی جوونی و اینا دیگه داشتین تو سینماتکا و اینا حسابی این فیلم ها رو میدید و اینا حس خاصی داشتید نسبت به رابطه فلینی بله. دنیای مهرجویی
بله بله این هامونو که اول مشکل کردیم بزنید حالا هوای کارهای فلینی هست کاملا من درک کردم. قبلا هم خب هشتونی ارتباط دیده بود ولی هیچ وقت صحبتش با هم نکردیم مثلا اختباسی شده باشه یا چه میدونم مثلا دنبال روی صورت نه احتمالا به صورت ناخودآگاه این اتفاق افتاده به خصوص یه صحنه هایی بوده که خواب هامون جلوی دریا اتفاق میفته اونا شبیه آمارکورده دیگه خیلی شبیه آمارکورده و یا هشتونیم یعنی که شما خواب و رویا و واقعیت و نمیدونم گذشته رو اینا رو همه رو تماباتی کنید یه چیزی شبیه همون هشتونیمه ساختار هشتونیم فیلمیه یا آمارکورد بنابراین اون حس و حال هست توش ولی خب به نظر من خیلی ایرانی حس خارجی یا اینکه مثلا تقلید کردن اصلا از این حرفا نیست چون آقای مهرجویی هم فیلمساز حسی است قبلا گفتم به درستی که استاد سینما هستن ایشون و کاملا اشراف دارن به تکنیک ولی حسی عمل میکنه اصلا اینطوری نیست که بگیم که مثلا آها فلانو داره میگیره به خاطر اینکه خط فرضی باید رعایت بشه یا به خاطر اینکه چه میدونم مثلا فضا سازیش دقیق‌تر بشه نه اصلا دنبال تکنیک اونقدر نیست با حسش عمل میکنه و هر حرکت دوربین یا میزانسین چون به شکل حسی بازسازی شده نه به صورت تئوری این حسن برای آقای مهرجویی همین برای همین به دل آدم میشه تکنیکال نیست کارهای آقای حاتمی چرا به دل میشینه چون تکنیکال نیست خیلی حسیه برعکسش آقای بیضایی تکنیکاله یعنی آقای بیضایی رو باید از زاویه تکنیک بفهم باشه برای همین هم هست که یه خورده تو حس و حال فیلم لطمه وارد میشه وقتی شما خیلی بها میدید به اینکه مثلا خیلی شسته رفته باشید و حرکات دوربین بازیگرا خیلی استدیده بازی کنن یه خورده حس و حال فیلم به نظر من ضعیف میشه.
آیا صندوقخانه در مورد مهرجویی و کلا تمام مجموعه کارهایی که داشتید یه سوال دیگه که من می‌خواستم ازتون بپرسم گفتین که مهرجویی پلان زیاد میگیره یعنی از زوایای مختلف زیاد تصاویر زیادی رو در اختیار شما میذاره همون پلان ها یا سکانس های برداشت های متعدد و اینا ترجیح شما به عنوان یه تدوینگر حالا بیرون از دنیای مهرجویی این هستش که فیلمساز برای شما موارد زیادی رو به قول من پیش روتون بذاره که انتخاب با شما باشه یا نه یه جورایی با یه ذهنیت کاملا مشخصی بره جلو. ببینید من چون که صحبت الان بیزایی شد و میخوام بهتون بگم اعتقادش این یه نفر دیگه تدوین کنه یه جور دیگه میشه فیلمو بهتر شاید بشه و اینا، ولی احساس میکنم واقعا فیلمای بیزایی یه جور دیگه نمیشه تدوین کرد. از همون اول تو ذهنش همه چی تدوین شده که وقتی هم میشینم پای میز دقیقاً ما میتونیم ببینیم این فیلم چه جوری با چه پلانایی و دقیقاً با چه زمانی میتونه ساخته بشه. ترجیح شخص شما به عنوان تدوینگر چیه؟
سوال خیلی خوبی کردی. ببین اولا که این دو نوع سبک فیلمسازیه، یکی این که ما بیایم متریال انقدر رو تهیه بکنیم که بتونیم دستمون توی تدوین باز باشه که هر جور درمون خواست این رو ورز بدیم و یه فیلم از توش در بیاریم و امکاناتمون زیاد باشه برای این داستانمون تدوین. این نوع سبکه. یه سبک هم همون سبک آلفرد هیچکاک و آقای بیضاییه دیگه، که از قبل همه چی مشخص شده، باید بری سر صحنه عین همونا رو فیلمبرداری کنی بیاری، فلان اضافه هم لازم نیست بگیری و خیلی کم این اتفاق میفته فلان اضافه بگیری و تدوینگر میشینه شروع میکنه فقط به حس و حال و وقت اونجا فکر میکنه. فرق سینمای آلفرد هیچکاک با آقای بیضایی چیه؟ در اینه که تدوینگر تو فیلمای آلفرد هیچکاک روی حس و حال فیلم کار میکنه، نه روی چیز دیگری. روی فیلمنامه کار نمیکنه، فیلمنامه آماده است و پلانایی که باید گرفته بشه گرفته شده، بنابراین سعی میکنه با ریتمی که ایجاد میکنه با طول پلانا و با ریتمی که ایجاد میکنه حس و حال به فیلم اضافه کنه. در حالی که کار آقای بیضایی این حس و حال ضعیفه، ضعیف‌تره، همه جا عمل نمیکنه. یکی از علتاش میتونه عدم وجود تدوینگر باشه. تدوینگر اگر بود میتونه حس و حال بیشتری به کارهای بیضایی. و این دو نوع فیلمسازیه. حالا این که توی سینمای ما چرا اون بخشی که کارگردانا میرن به سراغ این که همه جور پلانی بگیرن که دستشون تو تدوین با چرا این اتفاق افتاده، دلیل داره. دلیلش اینه که سینمای ما سینمای صنعتی نیست. کارگردان وقتی میره سر صحنه اون چیزایی رو که میخواد براش مهیا نکردن و نمیکنه و همیشه با نقصان روبرو هست. پلانی که مد نظرش نمیتونه بگیره، مجبور میشه تو دکوپاژش تو ذهنیتش تغییر ایجاد کنه و چون هراس داره از این که نکنه این تغییر لطمه به فیلم بزنه، مجبور میشه یه سری پلانهای اضافه هم بگیره که اگر لطمه این خورده باشه توی مونتاژ بتونه اینا رو درست کنه. این از اینجا ناشی شده، وگرنه در سینمای خارج از کشور اصلا این گونه نیست. اونجا همه چی منظمه، پلانهایی که باید گرفته بشه مشخصه، برنامه ریزی میکنن روی این موضوع. نمیتونن به کارگردان بگن هر جوری دلت خواست بگیر. اگر هم میخواد شاید زیاد بگیره دو سه تا دوربین براش کرایه میکنن، میگن در آن واحد با سه تا دوربین بگیریم که وقت تلف نشه، برنامه ریزی عقب نیفته. ولی اینجا ما هم نداریم همچین سیستمی که دوربین کرایه هم گرونه دیگه، دوربین بخوام دو سه تا کرایه کنن خیلی گرون میشه و یکم این که خب امکانات تهیه و تولید ضعیفه در ایران و سرمایه گذاری ضعیفه و سینمای ما صنعتی نیست، حرفه‌ای نیست، بسیاری از عوامل سر جای خودشون نیستن، کارشون رو بلد نیستن، برای همین لطمه میخوره به کارگردان و کارگردان نمیدونه که چه کار کنه، اون چیزی که میخواست رو چجوری تهیه کنه، چجوری آماده کنه برای تدوین. مجبور میشه که یه سری پلان اضافه بگیره که ما در تدوین دستمون باز باشه. این دو جور فیلمسازیه که هیچ غلط هم نیست، یعنی هر دو تا روش میتونه روش درست.
ببینید من میخوام ببینم که داریوش مهرجویی کلا حالا تو تمام این زمانها، شما فرمودین که سر اجاره نشینها دیگه شما تونستید اعتماد ایشون رو در حقیقت داشته باشید به خودتون و دیگه راحت و اینا. من میخوام ببینم مثلا کلن با شما چقدر به عنوان تدوینگر چقدر وارد گفتگوی پیش از کار میشدن، میخواستم این کلن چقدر وقت میذاشتن. داریوش مهرجویی به عنوان یه مثال، کارگردان چه چیزایی رو باید به تدوینگرش منتقل کنه؟ چون برای فیلمنامه رو حالا به شما میدن بخونید و اینا، من میخوام ببینم که مثلا چقدر با شما صحبت میکرد اصلا در مورد مثلا زیرو چه میدونم روانشناسی شخصیت هایی که قراره کار بکنه، که حالا سارا یه تیپ شخصیت، بانو یه جور آدمه و هامون یه جور دیگه هست. اینا رو همه رو میشه با شما با هم میشستید مثلا یه مقدار بیرون خود فیلم و اینکه اصلا حالا بگم من داریش چی شد این فیلمو داری مینویسی، کجا این از کجا اومده، داری به چی پاسخ میدی، اینا هم برای خود شما احتمالاً تولید میشده. میخوام ببینم چقدر شما با هم دیگه وقت صرف میکردید سر این فیلم ها تا اینکه به اون درون فیلم برسید.
خب ببین ما موقعی که کار میکردیم معمولا بعد از فیلم اجاره نشینا در واقع دیگه از فیلم شیرک این اتفاق افتاد،
که سناریو رو همیشه به من میداد زودتر و من میخوندم و میگفت نظرتو بده و منم اگه چی به نظر میرسید مثلا موردی پیش میومد یه سوالی داشتم با ایشون صحبت میکردم، حتی گاهی موقعی تمرین بازیگرا پیش از تولید میرفتم سر میزدم بودم و نظرخواهی میکردیم. گاهی راجع به اینکه ساختار تحلیل فیلم چگونه میخواد باشه، مثلا در فیلم سارام این کار کردیم، یادم فیلم پری این کار کردیم که چه جور سبکی رو مثلا چه نوع اسلوبی رو برای تحلیل انتخاب کنیم که بهتر باشه، نظرهای منو اکثرا خب سوال میکردیشون. ولی خب ببینید ما با یه استاد طرف هستیم، یعنی ما هیچ وقت من نمیتونم بگم سوادم بیشتر از آقای نجوییه. من در واقع همیشه به عنوان شاگرد کنار دست ایشون بودم و اگر سوالی داشتم رسوال میکردم یا اگر نظری داشتم همیشه میدادم و ایشون هم همیشه تشویقی هم میکرد و همیشه استقبال میکرد از این دیگر. خیلی جاها هم بوده ممکنه نظرهایی دادم ایشون موافق نبوده و اینکه یه رابطه است دیگه، یه رابطه به اصطلاح چالشی است که بین کارگردان تدوینگر معمولا پیش میاد و این سوالا رو همیشه هست. ولی ما گفتگوی اصلیمون موقع تدوین اتفاق میفته، یعنی موقعی که من آزاد میذاره ایشون میگه خودت کار کن، من شروع میکنم مونتاژ کردن با ایده های خودم کار میکنم، ایشون میاد میبینه اگر چیزایی به نظرش رسید که به اصطلاح از نظر خودش درست نیست یا مثلا در خلاف جهته، اونا رو به من همیشه میده و منو قانع میکنه که با تغییر بدم توی تدوین فیلم. و اگرم من چیزی هست که به نظر میاد درسته خب به ایشون میگم و ایشون قبول میکنه. همیشه این اتفاقات زیاد افتاده، با هم این رابطه رو خیلی خوب برقرار کردیم و من بهترین تجربه ها رو با آقای نجوی داشتم توی تدوین، بهتریناشو داشتم و اینکه برای اینکه میگم خاصیت آموزشی هم داره برام و حالا خارج از اون که خب یه افتخاری هم هست اسم ما رو فیلمای ایشون رفته و اگر باز پیشنهاد بده میره و خب این خیلی برای من خوبه. خیلی حتی الان که تو حرفم جا افتادم، اون موقعی که جوان بودم و هنوز به اصطلاح اونقدر چیز نبودم، معروف نبودم، شاید اون موقع خیلی فهم میکرد، ولی الان دیگه خیلی جا افتاده، یعنی من مستقل هستم، به هیچ کسی بند نیستم، رو پای خودم هستم. سال هاست، شاید 20 ساله، من الان بالای 40 ساله که توی اتاق تدوین هستم، از 18 سالگی توی اتاق تدوین دیدم، 62 ساله هم. و توی بالای 40 سال خب خیلی تجربه خیلی خوبی زیادی داشتیم که مهمترین تجربه هاش هم فیلم های آقای مرجویی بوده و یکی از سپرسته هم این هستش که ما هرچی یاد گرفتیم از ایشون رو منتقل کردیم به کارگردانه دیگه. با کارگردانه دیگری که کار کردم تمام این ایده ها رو من منتقل کردم، هیچ کاستی نبوده، همیشه اضافه کردیم به دانش دیگران. حالا اگر دیگران چه نمیگن اون بی‌معرفتیشونه که نمیان بگن که موقعی که ما تو اتاق تدوین دیدیم چی کار میکردیم. من هیچ وقت نبود اینا رو بگم، باید خودمون کارگردان ها بیان اذعان کنن، بیان صحبت کنن، بگن که ما تو اتاق تدوین وقتی با حسن دوست بودیم چه تجربه کردیم و منم اون تجربه ها رو از آقای مهرجویی یاد گرفتم منتقل کردم اونجا. یه چیزای خیلی کمیش محدود به منه، رابطه بودی که با آقای مهرجویی داشتیم الان هم داریم، ولی خب خیلی کمتر شده. به هر حال ایشون هم کم کار میکنه دیگه، هر چند سال کار میکنه و ممکنه من بعضی از کاراش در کنارشون نباشم و چون تولید الان خیلی سخته تو ایران و مشکلات فراوانی داره، فرق داره با دهه 60 و 70، اون موقع خیلی فرق میکرد، الان خیلی فرق میکنه. ممکنه پیش بیاد من فیلم قبلی ایشون اشباح بود باشون کار کردم، ولی فیلمی که الان داره کار میکنه باشون نبودم و نشد که با هم بشیم به خاطر مسئله تولید. خب این چیزی رو عوض نمی‌کنه، یعنی ما سر جای خودمون هستیم، ایشون هم هنوز رابطش با ما قویه و گاهی تلفنی با هم صحبت می‌کنیم، راجع به پروژه‌های آینده صحبت می‌کنیم و دو تا تئاتر کار کرده که اینا رو فیلم برداری کرده و من کار کردم، الان دست من دو تئاتر ضبط شده که هنوز جای پخش نشده توی محلی صدا گذاری.
چی شد؟ انگار خوشش نمیاد. دلخوشه؟
نمیدونم. اینو بگیر. چی شده مریم بانو؟ از کادوی من بدت اومد؟
نه چیزی نیست، یاد بچگیام افتادم. تو شبانه روزی روزای یک شنبه پدر مادرها می آمدن دیدن بچه هاشون، براشون سوغاتی و خوراکی می آوردن. من و یه دختر الجزیره‌ای که هیچ کس رو نداشتیم می رفتیم تو حیات که اونا رو نبینیم، ولی گاهی از پشت پنجره نگاهشون می کردیم.
به خدا خانم، حالا درسته که شما تو خارجه از تنهایی خیلی زشت کشید، ولی به خدا به پای بدبختی ها و کتک هایی که من تو خونه حسام و دوله می کشیدم نمرسه. از همون حسام و دوله رو بگیرین شما تا پسراشو دختراشو نواهاشو دیگه نمیدونم سیخه یاش درده. 12 سالم خانم که بود، و خدا خانم منو میکردن تو حوز، حوزی که اینقدر یخ داشت میشکندم، میگفتن برو توش قاشق چنگال نقرمونو در بیار. اگرم من حرفی میزدم میکردن از شب تا صبح تو زغال دونی که پر از مار اقرب.
جرم علی
بله
گلدان گلدان بذار اونجا، پشکا بذار سوخه پنده. چی شده بابا؟ ها؟ چرا جریان میکنی؟ ها؟ چرا جریان؟ مریم جان شما چرا جریان میکنی؟ ها؟ بابا پاشید شاهده کنید بخواهد چی نشم نشستید اینجا؟ یالا
ببینید بانون، فکر کنم اولین فیلمی بودش که داریش مهجویی شروع کرد از این فیلترهای رنگی و اینا برای به قول معروف یه حالت فید در حقیقت فید آوت فیدین های رنگی شروع کرد استفاده کردن. و بعد توی سارا هم که شما فرمودید به درستی که من خاطرم رفته بود، همون مسئله دیزال و اینا که این دیزال برای حالا من یادم اون موقع که داشت تور لباس عروسی رو میدوخت سارا توی خونه، اون خیلی به چشممون اومد که بعدن این دیزالوا رو یه بار دیگه هم توی لیلا به یه نوع خاص دیگه شروع کردن استفاده کردن، که البته لیلا رو فکر میکنم آقای اگه درست حدس بزنم آقای خرقه پوش تدوین کردن. حالا این سارا و بانو، این ایده های فید ها و دیزالف ها رو دوباره داریوش مهرجویی داشت موقعیه، یعنی پیشنهاد کی بود و دوست دارم بدونم که چگونه اصلا به اون رسید، یعنی با یک رفرنسی به اون رسیدید یا نه یک دیدگاهی بود که خودش اصلا اون اول داشت؟
مسلما دیدگاهی وجود داره، یعنی این تکنیک ها همینجوری که تو فیلم نیومده قطعا بهش فکر کردید. مثلا بیزار وای سارا رو دقیقا من یادم که قبل از فیلم برداری ما هم صحبت کردیم و ایشون پیشنهاد کرد بعضی جاها باید حرکات و رفتارهای سارا رو خودش مرتب دیزال کنیم، یعنی کشف بدیم رفتارش و حالتش رو با دیزال این کار بکنیم. مطمئن که چه معنایی داره توی ساختار، چه کمکی به رسیدگی میکنه، اینا تجزیه تحلیل هاییست که هر کسی میتونه برای خودش داشته باشه. برای خود من یه تجزیه تحلیلی وجود داره که این کار رو انجام شده. اگر معنی نداشت مطمئنا من اونجا صحبت میکردم و میگفتم نکنیم میکنم. قطعا اینا داره معنی هست. در فیلم بانو که اولین بار مقیده رنگی استفاده کردیم، اونجا با توجه به حسایی که در پایان هر صحنه بود از قیده رنگی استفاده شد. یعنی مثلا فرض کن که بانو شوهرش گذشته رفته تنهاست و افسرده شده و اینجا مثلا این صحنه قبل از اینکه همسایه ها که سرایگرا باشن قبل از اونا وارد بشن، من یادمه که سکانس رو فیده آبی کردیم، فیدات آبی. این فیدات آبی به سردی سکانس اضافه میکنه، یعنی حس تنهایی و سردی رو منتقل میکنه تو اون هوای سردی که بود. یا مثلا یه جایی که صحنه شادتر بود با فید قرمز تموم میشد، یعنی وقتی که میدیدیم یه حالا از افسردگی در اومده بانو و از اینکه یه سری آدم دور و برش هستن و داره اینو کمک میکنه خوشحاله، مثلا از فید قرمز استفاده شده. یا یه جاهایی که حالا دوباره بین امید و ناامیدی قرار گرفته از فید زرد استفاده شده. اینی که قطعا اون فیدها سر جای خودش دارای معنا هست و حس و حال خاص هر صحنه رو ایجاد میکنه. در فیلم سارا هم باز من تجزیه تحلیل خودم رو دارم. اینو ببینید، من هیچ وقت نشنیدم که آقای مهرجویی توضیح بده به من که برای چی میخواد این کارو بکنه. برای اینکه همیشه میگه که من نباید توضیح بدم، شما با خودت اینو بفهمید، تماشاچی با خودش اینو درک کنه. من نباید توضیح بدم که چرا میخواد این کارو بکنه. و هر وقتم سوال کردم که آقا مثلا چرا اینو اینجوری گرفتی، هیچ وقت به من نگفتی چرا.
میگه خودت به ده کنی، خودت به تلیش کنی و با حس خودت این کار رو بکن، با حس خودت تقدیمش کنی. هیچ وقت به من چیزی رو چیز نکرده، تحمیل نکرده، فکری رو تحمیل نکرده. برای اینکه انقدر ایشون تربیه توی به اصطلاح نحوه کارش و توی فیلمنامه و فیلم برداری و همه اینا انقدر احاطه داره که اصلا اینو میده توضیح نداره، آدم به راحتی میفهمه. من خودم خب الان خیلی با ایشون کار کردم، واقعا میدونم هر کلمه رو چی داره میگیره. هر کلمه رو گرفته جلو من میاد واششو که نگاه میکنم دقیقا میفهمم که اینو به خاطر چی گرفته این پلان، و میدونم که این پلان رو علاقی نگرفته. اینا همه حساب کتاب داره، جای دوربین حساب کتاب داره، حرکت دوربین قطعا حساب کتابی داره توش. تو ذهن ایشون یه چیزی هست که من باید اون رو درک کنم و به اصطلاح منو به چالش میکشه همیشه و از حیث من استفاده میکنه. اگه اشتباه برم منو تصحیح میکنه، اگه درست برم تشویق میکنه. خیلی خیلی رابطه عجیب و جالبی است این رابطه ای که ما داشتیم. خیلی خیلی اصلا نمیتونم توصیفش کنم. ایشون با چند تا تدوینگر دیگه هم کار کرده ولی با هیچ کدوم از اینا این رابطه رو نداشته. این خودش به من گفت که من با هیچ کدوم از اینا این رابطه رو ندارم. فقط آقای خرقه پوش یه مقدار نزدیک شده بود که اونم دو تا فیلم باش کار کرده و دیگه رابطه قطع میشه. دو تا یا سه تا فیلم فکر کنم با آقای خرقه پوش کار کرده. آقای خرقه پوش هم من خودم معرفی کردم با آقای مینجوری. من سر فیلم لیلا قرار بود که لیلا رو من خودم منتج کنم، ولی باز بنا به مصلحت‌های تولید آقای مینجوری از من خواهش کرد که این فیلم رو اجازه بده که با یک جوانی، با یک حسندوست جوان من کار کنم. منم گفتم باشه، من همیشه استقبال کردم، من هیچ وقت خودم رو تحمیل بهشون نکردم. گفتم باشه. گفت پس خودت به من معرفی کن یه نفر رو. و من آقای خیرگوش اون موقع دستیار آقای مهینی بود و همکلاسی من هم بود و میشناختمش و میدونستم خب ایشون خیلی بلد این کاره است اصلا. و خودم بردم این سر صحنه، روزهای اول فیلم برداری هم بود، معرفیش کردم با آقای مهینی و ایشون هم استقبال کرد و کار رو با آقای خیرگوش ادامه داد. و هم میخوام بگم که با همه تدوینگرهایی که کار کرده دو تا سه تا فیلم بیشتر نبوده و رابطهش قطع شده. یعنی که اون رابطه که با من داره با هیچ کدوم از اینا نتونست ایجاد کنه و حالا دلایل مختلف داره دیگه. من نباید مثلا تجزیه تحلیل کنم که چرا با تدوینگر دیگه نمیتونه مثلا اونقدر ارتباطی که با من داره ایجاد بشه. اونا یه چیز شخصیه.
مثلا فکر کنم اتفاقی که میفته اینه که ببینید شما، یعنی اصلا همون جوری که انگار دیگه زبان، هم که شما میفرمایید زبان و گرامر یه آدم و کلن جهان یه آدم دست یه نفر میاد. خب با یه فیلم بردارم چند تا کار کردن دیگه با، یعنی اتفاقا جالبه دیگه، مثلا تورج منصوری همین فیلمایی که مثلا شما شروع میکنید و اینا و حالا یه خود قبطه خود بیشتر، خب همین هامون و بانو و اینا رو مثلا با تورج منصوری کار میکنه میره جلو. بعد حالا از یه طرف دیگه دوباره با محمود کلاری دوباره میتونه یه بده بستونی پیدا میکنه. حالا تورج منصوری برمیگره سر مهمان مامان، یه بده بستونی پیدا میکنن با هم دیگه که حرف همو دیگه میفهمن. و من فکر میکنم شما دقیقاً دیگه به نظرم هم که شما گفتین دیگه، فکر میکنم مهجوی حتی فیرم نمیگفت شما میدونستین فرهزاد چیه توی اون جهان، تو اون دنیایی که دیگه داره خلق میکنه و دیگه اصلا احتیاج نبود انرژی بذاره که بخواد یه چیز رو جا بندازه. یا میگم خیلی جذابه که مثلا با یه تدوینگر این همه سال در مقاطع مختلف کار کرده. من که اصلا اعتقاد دارم دوران طلاییش رو مهجوی با شما داشته کار میکرده به عنوان تدوینگر، چون حالا بعدن باهاتون صحبت میکنم که به نظر شما این سالهای آخر اصلا جهان مهجوی چجوری شده، حالا بیون تدوینگر اگر به فیلماش نگاه میکنید. ولی بله من فکر میکنم که دیگه یه بدوستان احساسی کلامی نظری دیگه پیدا شده و همه چی رو هم دیگه خوابیده و خیلی هم دیگه رو چیز نمیکردین دیگه. فکر نمیکنم اونقدر به چالش
توضیح به من نمیده که ما همیشه سناریو میخوندیم، یک جلسه میذاشتیم، نظرهای من رو میگفت دیگه، میرفتم تو فیلم برداری. بعدم راشد میومد تو اتاق تدوین و من خودم شروع میکردم. هیچ وقت نیازی به توضیح نداشتم که مثلا سوال کنم بگم حالا مجبور این پلنهای بعد چی گرفتی یا اون چرا اینجوری گرفتی یا مثلا بهتر نیست اینو مثلا اینجوری اشتراک نمیکردی. مثلا اصلا اینجوری نیست، چون من دقیقا میدونم ایشون پلنی که میگیره برای چی داره میگیره و چرا گرفته
و چجوری با تو تدوین ازش استفاده کرد. به خصوص از فیلم هامون به بعد این اتفاق افتاد. از هامون به بعد دیگه من واقعا مزیدی کاملا میفهممش، کاملا متوجه هم حساش و اندیشه هاش و تفکرش و همه رو متوجه هم، نحوه داستان گوییش و همه رو میدونم. تو تاریخ سینما شما بگردید اکثر کارگردان ها کارگردان های معروف به خصوص با تدوینگرهای خاصی کار میکنن یا میکردن، مثل ساتیا جیترای، مثل آلفرد هیچکاک،
مثل اسکورسیزی که همیشه با این بله. خانوم شوممیکر داره کار بله. میکنه دیگه اصلا بله. کاملا بر هم
بله. اینا ببین خب اکثر کارگردان هایی که با تدوینگرهای سابق کار میکنن همین حالتو داره دیگه، یعنی دیگه نیازی به توضیح نداره، خودشون میدونن این تدوینگره قشنگ درک میکنه که میدونه چی کار باید بکنه، وقتشون رو تلف نمیکنن که بیا تو اتاق مونتاژ بشینه یا نمیدونم بخواد وقت زیادی که میره سناریوی بعدیشو مینویسه، میره دنبال تولید فیلم بعدیش و خیالش راحته که فیلم تو اتاق تدوین داره درست عمل میشه دیگه. بعدم نظارتش که وجود داره، نمیذاره که بره، بالاخره مرتب میاد میبینه هر نظری داره میده و سریع انجام میشه، یعنی دیگه معطل نمیشه که بخواد یه چیزی رو توضیح تدوین داره بده یا مثلا بهش بگی که چرا این کارو کردی چرا اون کارو کردی. اصلا با من به این وقت هیچ وقت این رابطه رو نداشته و همیشه ما با هم خیلی راحت کار کردیم و همیشه هم راضی بودن ایشون، هیچ وقت موردی رو نداشتیم مورد ناراضی کننده، نه تنها با آقای مهرجویی، با هیچ کارگردانی من نداشتم، برای اینکه نحوهی که من شکلی که با آقای مهرجویی کار کردم و توی فیلم های دیگه هم از همون روش استفاده کردم. یعنی همیشه کارگردانی که فیلم میاره با من کار میکنه بهش اول میگم دوست داری تو اتاق تدوین باشی یا دوست داری نباشی، بعد براش توضیح میدم که اگه نباشی چه اتفاقی میفته رو فیلم و اکثر کارگردان ها اینو از من پذیرفتن و نمیان و به همون شکلی که من با آقای مهرجویی کار میکنم قبول میکنن و قبول کردن که کار کنیم و خودشون دیدن چقدر موثره این روش که حضور نداشته باشن و بیان با فیلم منتج شده روبرو بشن. حالا اگر هر نظری داشته باشن که منطقی باشه من دقیقا اون نظر رو اعمال خواهم کرد، یعنی مسئولم و متعهدم که نظر کارگردان رو اجرا کنم. بنابراین این روشی که من با آقای مهرجویی رفتم و خود ایشون اینو به من یاد داده، این روش رو که باید دادم عواملش رو آزاد بذاره، نباید زیاد به اینا قرنه کنه یا تحمیل کنه، بگه من الا بلا همین رو میخوام، اونا رو آزاد میذاره ولی اینجوری نیست که ول کنه فیلم، اون کاملا چون اشراف داره به سینما اون میتونه هر جایی که خطایی پیش میاد یا انحرافی پیش میاد اون جلوشو میگیره، آگاهی داره به این قضیه میتونه اصلاحش کنه. اما اون رابطه با آقای مهرجویی دقیقاً همینجوری بوده و هنوزم ادامه داره. البته خب ایشون مدت‌هاست که خارج از تهران زندگی میکنه، چند ساله، و ارتباط رفت و آمدی بود خب خیلی کم شده. من قبلا که توی نیاوران زندگی میکرد، توی خیابون دروس بود، خونم همیشه کنارش بود و مرتب باهاش تماس داشتم، خونش میرفتم، با هم ارتباط داشتیم، ولی از اون موقعی که از تهران رفت بیرون من ارتباط رفت و آمدی کم شده، ولی با تلفن با هم گاهی صحبت میکنم.
این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت‌های آقای حسن حسن‌دوست درباره فیلم‌های هامون و بانو برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. برنامه بعدی ما به همکاری حسن حسن‌دوست با داریوش مهرجویی در فیلم‌های سارا و پری اختصاص داره که از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های جذاب ایشون درباره این دو فیلم مهم سینمای ایران هم باشید. پیش از خدافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی عنوانبندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جنزده. باقی قطعات عبارتند از بخشهایی از دیالوگ های فیلم هامون نوشته داریوش مهرجویی با اجرای خسرو شکیبایی، بیتا فرحی، عزت الله انتظامی، حسین سرشار، جلال مقدم و اکبر مشکاتی. بخشایی از دیالوگ های فیلم بانو نوشته داریوش مهرجویی با اجرای بیتا فرحی، عزت الله انتظامی، فتلی اویسی، گوهر خیراندیش، فردوس کاویانی و سیما تیرانداز. بخش های از موسیقی متن فیلم های هامون و بانو از ساخته های ناصر چشمازر. من برای پایان این پادکست هم بخش های دیگر از موسیقی متن فیلم هامون رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تا برنامه بعدی ابدیت و یک روز و شنیدن صحبت های آقای حسن دوست درباره تدوین فیلم های سارا و پری خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به بخش دیگری از موسیقی متن فیلم هامون ساخته ناصر چشمازر.